الرحمن الرحیم با سلام و خوش آمدگویی به دوستان. جلسه دوم مباحث تفسیر زن در نهج البلاغه رو شروع میکنیم. جلسه امروز مختص همون در واقع عنوان خاص عنوان کلیه که زن در نهج البلاغه، ولی با یه تمرکزی بر روی خطبه 80. جلسه قبل بحثایی داشتیم، کلیت بحث مطرح شد و یه چارچوب بس گذاشته شد. یه اشاره دیگه من دو مرتبه می کنم تو این جلسات، به نوعی دو مرتبه من یه اشاراتی به جلسات بعدی هم خواهم کرد، ولی از اولم تذکر میدم که یه مجموعه 8 جلسه ای به صورت دستگفتارم برگزار میشه. میدونم جمعه شب نسبتاً هم خیلی دیر وقته برای بعضی جاها، معمولا دیگه عرف که درس گفت خطه هستید و دیگه درسی هم باشه دانشگاه صبح داشتید، دیگه جمعه شب حالا الزامی نیست باشه، ولی خب لطف کردید اینجا تشریف آوردید. فرمتش هم من تقریبا آمدانه به همین صورت گرفتیم، یعنی به صورت سخنرانی کلاسیک نیسته، سخنرانی منبری نیست، به صورت واقعا درس گفتاره و انشالله قابل استفاده باشه. ببینید من اولین قدم برای تبرک یک دو تا از کلمات قصار حضرت علی علیه السلام رو میخونیم. آن حضرت فرمود ناتوانترین مردم، این کلمات از نهج البلاغه است، آن حضرت علیه السلام فرمود ناتوانترین مردم کسی است که از یافتن دوستان ناتوان است و ناتوانتر از او کسی است که دوستان به دست آورده را دست بدهد. این کلمه قصار 12 بود. شماره 13 میگه که آن حضرت علیه السلام فرمود زمانی که مقدمات نعمت ها به شما رسید نهایت آن را با کمی شکر از خود مرانید. یعنی نعمت گرفتید بازم خداوند میده، خداوند میگه اگه منو تشکر کنی ازیدن نکن، یعنی اضافه میکنم براتون، و این تاکید برام مبناست که واقعا شکرگزار باشید و خداوند که بخشنده است میخواد ببخشه، مردم فقط به قابلیت شده داشته باشن. یک کلام دیگه هم که بسیار زیباست، میگن که با نظر فرود با انجام مستحبات در حالی که واجبات زیان رسانه تقربی به حد نیست. ما بعض وقتا اشتباه رو میکنیم، اهم و فلهمون نمیکنیم، یه کار دیگه میکنیم، نمازمون آخر وقت میشه، هر کسی خودش میدونه که چنین اشتباهی رو داره و انشاءالله که از این اشتباه، یعنی این نصیحت رو به گوش بسپاریم. و آخریش هم که از جملات تقریبا به نوعی شناخته شده ایشون هست، ثروتی چون عرب نیست، فقری چون جه، میراثی چون ادب و پشتیبانی همچون مشورت نیست. این رو ما با عنوان تبرک خوندیم. بعد اون تفسیر روی جلدم اونجوری که گفته شده، این از قدیمی ترین نسخه نهج البلاغه که در موزه آستانه قدس نگه داشته میشه که در سال 544 هجری قمری کتابت شده بودن، 144 سال بعد از اینکه سید رضی نهج البلاغه جمع‌آوری کردن. باز همون جمله ابن عبدالحدید رو در ذهن داشته باشیم، چون نکاتی که در این جلسه گفته خواهد شد احیانا نمیخوایم سوء برداشتی بشه، که امام حدید در مورد کلام امام در نهج البلاغه میگه اما فصاحت او پیشوای فصیحان و سرور بلیغان است، لذا در بالای کلام و گفته شده پایین‌تر از کلام خالق و برتر از کلام مخلوق این است. معلوم از ظاهر است و خطا او خطابه و نوشتن را آموخته. اگر بریم به سر اصل مطلب، حالا من یه مقدمه ایم جلسه قبل در مورد خود نهج البلاغه داشتم، خیلی کوتاه میخوام یادآوری کنم. ببینید نهج البلاغه کتابیه که جمع‌آوری کلمات حضرت علی رو توسط سید رضی انجام شده. این بخشی از مقدمه‌شه که جلسه قبل بحث کردیم. سید رضی گفتن در دوران جوانی، و دوران جوانیشون بودن 20 چند ساله بود باشن، چون جوان اصلا فوت کردن، یعنی زیاد سنشون با کم بالا 40 50 نرفتن، بین 40 تا 50 فوت کردن، و در دوران 20 چند 20 تا 30 سالگی ایشون کتابی به عنوان خصائص الائمه تدوین کرده بودن که این کتاب جمله های کوتاه و قصار زیبای حضرت علی رو جمع کرده بود. بعد نتونسته بودن کتاب رو کامل کنن، سالها دوستانشون کتاب رو میدیدن گفتن که خوبه بتونی کامل بکنی و مطالب اضافه کنی، مطالب خطبه ها و نامه ها هم اضافه کنی. ایشون این کارو کردن، ولی نکته ای که هست تاکیدشون بیشتر بر بلاغت، و خودشون هم گهگاه گفتن که حالا مثلا چنو مواد ماتریالای در دسترسشون بوده، چنو خطبه ها و نامه ها و کلمات، چگونه سخنان یا بیاناتی حضرت علی یا نوشته هایی داشتن، و اینا رو سعی کردن بخش بندی کنن، ولی داخل بخش ها خیلی نظم خاصی نداره. خودشون هم میگن مواردی بود که مطمئن نبودم یه مطلب کجا بذارن، جاهای حالا اونجا که نزدیکتر بوده گذاشتن. و مهمترین قسمت اینه که خود مقدمه شون میگن که از همون یه روایت بعضی وقت دو سه نوع وجود داشته، یکی کوتاه‌تر بوده، یکی بلندتر بوده، بعضی با تفاوت نظر بوده، به هر حال ایشون با یه روشایی رو انتخاب کردن. یعنی این کلیت در ذهنمون داشته باشیم که مطالبی که ما امروز میگیم این خوبه، این مطالب وجود داشته باشه. ولی باز من دوست دارم که اهمیت کار ایشون، چون ما داریم یک کمی نقد میکنیم سید عزیز، ببینید ما گفتیم میخوایم امروز بگیم مواردی از این جملات و خطبه هایی که در مورد زنان در نهج البلاغه اومده ما معتقدیم اساساً عدل نیست و بعد اشتباه توسط سید رضی در نهج البلاغه قرار داده شده، یعنی و ولی علارغم این من میخوام بگم که ما این در سران هم توضیح داده شد، دو برخورد 100% و 0% بلک اند وایت روش درستی نیست، اعتماد کامل شک مطلق درست نیست، اصلا هیچ کدوم از کتاب های حدیثی ما هیچ کتاب دیگه در قرآن اینجوری نیست که 100% درست باشه. ولی اگه یه حدیث هم توش، ما نمیخوام این جلسه رو بگیم حالا این دو سه تا به نظر ما یا نشان دادیم نسبتا موثق، امیدواریم که این گونه باشه، بگیم آقا همش کتاب درست نیست، خوب نیست، یعنی یکو ایمانمون سست بشه. چون ببینید تو اهل سنت این برخورد خیلی در مورد اون کتابه های سته وجود داره، میگن صحیح یعنی صحیح، یعنی اونم دیگه شده قرآن دوم، برای اینکه چون امام ندارن سنت ندارن مجبورن یه نوع یا ثقل دوم ندارن یه سازی دوم بکنن و بحث کردیم که یه چند جالی هم شده بود در مورد تشیع نیست، ولی گفتم یه برخورد واکنش روانی به قول روانشناسا اینجا نیک جرکین، یعنی پای آدم ناخودآگاه بلند میشه، در تشیع شکل گرفته. چرا شکل گرفت؟ بعد از این کتاب نهج البلاغه تشکیل شد 200 سال خبری نبود، هیچ ارادی نبود، همه علمای سنی و شیعه استفاده میکرد، منتها بعد که دولت مملوکیان ایوبیان اومدن که اینا دولتی کلان زدیشی نسبتا تمای زدیشی دارن چون با فاطمیون جنگیده بودن، بعد علمایی توی اونا تو سوریه و مصر مثل ابن تیمیه که مشهوره، میدونید که تمام عقاید اون مبنای وهابیت قرار گرفت، ابن خلکان، زهری اینا آمدن، اینا شروع کردن تشکیل کردن، چون زیبایی کلام و قدرت کلام تقریبا مدلل خودش بود و خاصن از خطبه شیخ شقیه اینا خیلی ناراضی بودن و شروع کردن تشکیل کردن که بعد دیگه یه سرشون اول خود محتاط بودن، یه سرشون گفتن اصلا اینا سید رضی نمیشته، یه سرشون گفتن نه سید مرتضی نمیشته، سید مرتضی برادر کوچکتر ولی بیشتر عمر کرد و بسیارم واقعا فرد بسیار برجسته بودن، علوم مختلف این اتهامو زدن. برای من علمای شیعه و حتی علمای اهل سنت خیلی ها شروع کردن نشون میده که نه این مواردش در جاهای دیگه بوده، یعنی واکنش دیفالت یا ست شده شیعان شده دفاع از این کتاب و درستم هست باید دفاع کرد، ولی یک جایی باید توجه کنید که خب 99% 95% قطعا قابل دفاع میتونید نشون منابع قدیمی وجود داشته، ولی نه همش، نه همش الزاما، و این اینجاست که ما بعضی وقتا اگه این 5% هم نگاه کنیم خیلی مشکلاتمون حل میشه. ولی قبل از این که من برم به اون 5% که بحث امروزه و ممکنم بحث بیشتر امروزمون باشه، من یه خود میخوام از این عظمت نهج البلاغه مهم بودنش بگم و اینم به این صورت، حالا این اسلاید رو گذاشتم دیدید، ببینید ما متاسفانه به نظر میاد هیچ کار آکادمیکه درست آکادمیکه که آکادمی غربی قبول کنه در مورد نهج البلاغه وجود نداره غیر از این تز، ممکنه یه مواردی در مورد حضرت علی علیه السلام در اومده، ولی این تز رو آقای سید محمد وارث حسن نوشتن، من احتمال میدم ایشون عراقی شیعه هم باشن و شاید هم تحصیلات علوم حوزوی داشتن، خیلی مسلطه و این کتاب کار خیلی خوبیه، ولی ببینیم مال کی 1979، حالا نه مثلا قبل انقلاب بوده، فقط قبل انقلاب بوده، این کار اصلا قبل انقلاب شده که تز 4-5 سال طول میکشه بعد تا انجام بشه. و ببینیم اینجوری من فقط یه جنبهشو گفتم، این کتاب واقعا هم علمی انجام شده با اینکه ایشون مسلطه علمی انجام شده، حالا من مطمئن نیستم سید هم اسمشون هست دیگه، حتما قاعدتا شیعن، ولی احساس من که حتی تو صنف علما بودن، ولی دکترای از ادینبرو گرفتن که بهترین دانشگاه علوم اسلامی و همین الان هم هست، یکی از بهترین در دنیا. ببینید این ایشون یه اشاره میکنه که اهمیت اصلا خطبه و نامه، کتابه همون نامه چیه، چون عرب شعر دوست داشته، زمان پیامبر شعر میگفتن ولی محفوظ بودن ولی نمینوشتن، ولی خطابه هم مهمه. ببینید میگه که the 4th century الاسکری میگه که what is understood، اولم ترجمه شده بگم ببخشید، خطبه و کتابه و ترجمه فارسیش نشتم انگلیسی گذاشتم، یعنی سخنوری و یکی هم نوشتن نص، این دوتا به دین و حکومت خیلی ارتباط دارن، یعنی علمای دین که میدونیم در این دو تا با تمهل داشته باشن، حاکمان هم این انتظار رو داریم، حتی ما به این اصل 40 سال هم داریم که به هر حال تو آمریکا هم همینجوره، کسی که میخواد رئیس جمهور باشه با نسبتا سخنور خوبی باشه، یعنی الان که حالا مثلا حالا مقایسه نشه بعضی چون راه اخیر خب قبلی که خب واقعا توانای سخنوری نداشت، ولی معمولا اینا حداقل یکی براشون می‌نویسه. این امر سخنوری و امر توانایی برای نوشتن اینا یه امری که معمولا در حکومت‌های حالا چه دموکراتیک و چه حکومت‌های فرهمند اینا خیلی امر موثریه. بعد خودش هم اضافه میکنه for these two rest تمام ساختار حکومت دین بر این دوتا به یه نوعی بنا شده. حتما نظر این ایشون اینه. بعد میگه ولی خب شعر حالا چنین ارتباطی رو نداره. حتی خب در اسلام هم هست، چون قرآن به صورت نثر به صورت شعر نیست و پیامبر هم شعر نمیگفتن. برای این دیدگاه ایشونه. ولی ببینید در کتاب هم نوشته که در مورد صنعت اینه، یعنی دوتا صنعت خطابه و نوشتار. بعد ببینید این چقدر مهم بوده. حالا این همون ابن زیاد، عبدالله ابن زیاد، ابن زیاد معروف یه جمله ازش نقل میشه، جاهز نقل میکنه. حالا جاهز میگفتم این دفعه مثل سعدی ایرانه، ممکنه یه خودم مثل ولتر یه خود شوختر، ممکنه این واقعی نباشه، ولی بعیدم نیست واقعی باشه. میگه که چون ابن زیاد همون معروف که هم حاکم کوفه بوده هم بصره، میگه که این حکومت خیلی خوب بود اگه دوتا مشکل نداشت. یکی باید این لباسای مثلا خیلی رسمی رو باید بپوشی، یکی هم باید برای مردم بری صحبت کنی. یعنی مثلا این خطبه نماز جمعه رو که باید میرفته صحبت میکرده براش زجرآور بوده، چون بلد نبوده. حالا اینم صحبت کردن کار آسونی نیست، این باید صحبت میکرده و بعد این براش سنگین بوده. میگه اگه این دوتا کار رو نداشتیم دیگه خیلی خوب بود. بعد ببینید حالا مقایسه کنید کلام حضرت علی رو با سه تا خلیفه اول. البته در مورد خلیفه اول زیاد کلامی نمونده، شاید دورشون کوتاه بوده، شاید حالا ابوبکر کمتر صحبت کرده. میگن تنها صحبتی که ازش مونده همون در واقع همون صحبتی که در همون صحیفه منی ساده کردن و اون شاید یکی دو تا صحبت کوچیک هم مونده. حالا از ابوبکر چیزی نمونده، ولی خب حالا صحبت اونم دیگه حالا صحیفه جاش نیست. ولی در مورد عمر خلیفه دوم برها 10 سال حکومت میکرده، جنگ داشته، امپراتوری داشته. یک از توضیحات جالبی که میده مثل اینکه خیلی درگیر کلماتش اینا، خیلی حالا درگیر بلاغت اینا نبوده، خیلی هم مرد سخن نبوده. بعد مثلا یعنی این میگه سخنوری کار آسونی نیست، اون سخنانی که خصوصا نوک حضرت علی میگه با اون سجع و آهنگ و بلاغتی که داره نیست. باید مقایسه کنید که فرق بشه بفهمید چرا کلام بین بشر و بین کلام بین بشر و کلام خداونده. ببینید وقتی که میخواسته سپاهیان رو بفرسته به ایران و فتوحات رو شروع کنه، یه جمله میگه یک خط و نیمه تو تاریخ همین مونده و اینا هم کتابای اصلی تاریخ ماست، مسعودی و باقدی و اینا. بعد الان من دیگه ترجمه‌اش رو میخونم. اونجا از اونجا میگه انکم قد اصبحتم فی غیر دار مقام بالحجاز و قد وعدکم نبی، پیامبرم نبی میخونه، فتح البلاد کسرا فسیروا الی ارض فارس. میگه که حجاز دیگه سرزمین شما نیست، حالا یا جاتون تنگ شده یا زیاد شده، پیامبرم که به شما پیشگویی پیامبر یا نبی گفته بعده فتح فارس رو داده بود، حکومت دولت کسرا رو داده بود، پس بروید به سمت سرزمین فارس. یعنی این ببینید وقتی سخنبرا صحبت میکنن چنین سخنبرای سخنهای تشویق آمیزی میزنن، تحریک میکنن، ارتش آماده میکنن. یعنی مثلا حالا یه مثال دیگه بود، حالا قابل مقایسه نیست، ولی مثلا همین استالین وقتی که آلمانا حمله کردن و داشتن میآمدن تا نزدیکای مسکو، مجبور شد که از اون حرفای رفیق و کمونیستی ایناش بذاره کنار، چون دیگه اون کار نمیکرد. رفت به اون سبک سخنرانیای قدیم تزارا که با دخوانا ارتباط داشتن و یه شبه مصری و اینا کرد و یه سخنرانی خیلی قرایی کرد اینا تهیج کنه که دفاع کنه. یعنی وظیفه. حالا ببین این آقا مثلا چنین سخنرانی کرده. بعد در مورد عثمان که اصلا جالب‌تر میشه، در کتاب یعقوبیه، اینم کتاب درجه اول تاریخه، میگه که وقتی که عثمان به خلافت رسید ما اصلا هیچ نشانه‌ای که این توانایی صحبت کردن نداره، عمومی داره نبوده و شناخته شده هم نیست. تاجر بوده و بیشتر هم اصلا در دوران مدینه بیشتر در حبشه بوده و اینا، یعنی همیشه عافیت طلب بوده. حالا من قصد چیزی ندارم، اما خود اهل سنت هم میگم. بعد میگه که اینو منبر رفتش و بعد خواست یه جمله بگه، حالا خلیفه شده میخواد برای مردم صحبت کنه، مثلا مراسم همین روز که داشتیم که مثلا یا پریوز داشتیم که فرد مثلا رئیس جمهور جدید تو آمریکا صحبت کرد، تحریفش انجام شد، خب این صحبتی میکنن که مردم سد تون کنن و مردم گوش بدن. ایشون اومد صحبتش اینجوری بود که ولی ابوبکر و عمر گفتش اینجوری هستش، این مدت وایستاده بود نگاه کرد نمیدونه صحبت کنه، و آخرش گفت ببین ابوبکر و عمر بر خودشون برای این کار آماده میکردن، حالا یا در کلیت اینکه خلیفه بشن یا هر بار میخواستن بیان صحبت کنن یه مدت تمرین میکردن مثلا تا برن خطبه نماز جمعه و اینا رو بگن. ولی بعد میگه که اینجوری توجیه کرد، گفت شما البته یه رهبر عادل بیشتر، امام عادل بیشتر احتیاج دارید، ببین لفظ امام استفاده کرده، امام عادل بیشتر احتیاج دارید، تا یه کسی که بتونه حالا سخنور باشه، سخن براتون بگه و اینا، سخن بنویسه و اینا. امامون یوشع قبول کتب بگو اگه زنده بودی، یعنی حالا حتی نگو زنده بودیم، اگه زنده بودی حالا صحبت ها میان دیگه، یواشش میگن صحبت میگرم یا برام بنویسن. خب ببینید شما مقایسه کنید اون چیزایی که در نهج البلاغه هست با سخنوری است خلیفه قبلی، یعنی در نظر نگیرید حالا ما حرفی هم جزری ما که نه کتاب نهج البلاغه ارزشش کم میشه اگه بگیم حالا این جمله اونجا بود این جمله نبود بقیه‌اش ارزشمنده، نه اصلا کلام مولا حالا سید رضی یه نفره بعدی جمع میکنن کلمات دقیق انتخاب میکنن. این به عنوان مقدمه، چون من کمی نگرانی دارم که ما از این جلسه افرادی بیان بیرون و با این جدی که وجود داره همه چیز سیاسفید میبینن از یه حالت به یه حالت دیگه برن. خدا نکنه که اینجوری بشه و امیدوارم که دوستان به هر حال چنین اضافاتی نکنه. به هر حال مقدمه کمی طولانی تر شد. به هر حال بحث ما، حالا من یه برای اینکه بفهمیم بعدیم برای سر بحث اصلی متازه از الان شروع میشه، ببینید یه چکیده ای بوده که فرستاده شده و کلیتش اینه که ببینید مسئله زن در اسلام از مسائل چالش برانگیز امروزه. غربی ها بحث میکنید، داخل جامعه اسلامی بحث میکنید، اصلا حتی غربی ها اینا رو ببین نکنید، همه در جامعه خودم سوالای مطرح شده و واقعا مباحثیه که به حق با جواب داده بشه. حالا یکی از مواردی که یه خود بحث چالشی میکنه، بعضی جملات در نهج البلاغه که به ظاهر منفی نسبت به زنان داره. اگر حضرت علی علیه السلام امام نبودن و ما شیعه نبودیم، شاید بحث نهج البلاغه مهم نبود، ولی چون امام معصوم هستن و جایگاه هدایتشون معادل جایگاه قرآن پیامبره، ما نمیتونیم به این مسائل بی تفاوت باشیم. بر این مجموعه درس گفتارها قصدش اینه که یه بررسی کاملی و جامعی بکنه و این کاملیت جامعیت هم لازمه. ببینید این چیزهای تلگرامی و یه خط کوچیک و ساند بایتی و بقول اینا بعضی مسائل حل نمی‌کنه. خوبه من خودم خیلی تلگرام می‌خونم، خیلی کمک می‌کنه آدم بخونه، ولی پوینت ولی نسل اینه که بعضی مسائل روش درستش یه چنین روش های یه خود جدی‌تره. میدونم نو پین نو گین، یعنی باید یه خود آدم زحمت بکشه تا این چیز در بیاد و علما هم زحمت کشیدن. ما حالا توضیح دادیم که حالا چه چیز ما جدید جلسه قبل چرا ممکنه ما چیز جدید داشته باشیم، ولی مجموعه‌ای که خصوصا دوستانی که بعد از من میان میگن و یکی دو تا شمعش من امروز بتونشون میدم، نکات جدید جالبی داره، سعی کنه همه جانبه باشه، همه جنبه ها بررسی بشه و نکات و روش های جدید حدیثی اینا هم انجام میشه که نتیجه که ما میگیریم یک قدم نتایج قبلی رو جلو میبره، ولی بررسی کاملی هم انشالله همه رو میکنه. در این یکم ویژگاه جدید هم وجود داره چرا ما موفق شدیم، یکی چاپ کتاب های بسیار زیادی از اهل سنت و شیعه است و اینا چاپ شده، خطی بوده چاپ شده تو دیتابیس ها رفته، اهل سنت هم شروع کرده از سعودی و قطر اینا همه رو تو اردن اینا همه رو تو دیتابیس میکنن و بعد خب کتاب شیعه هم هست و بعد متدهای جدید حدیث هم وجود داره بررسی هست، خیلی موارد دیگه جمع شده، دیدگاه هایی هست که اساسا کل نگرش عوض شده. حالا ما سعی میکنیم، من میخوام اصلا خیلی ادعای زیاد نکنم، ولی از اون برم شاید به هر حال یکم به عنوان فروشنده من موظفم که دوستان بعدی که میان تا حدی تبریک کرده باشم. من کل بله بعد اینم کلیت بحثمونه که تا حدی قبلش بحث کردیم. جلساتم به این صورت، من حالا تاریخش هم نوشتم، جلسه بعد من در خدمتتون خواهم بود، برای دو جلسه خانم مرادی خواهند بود و در ما قسمت جلسات من به یه نوعی میشه گفت بررسی عقل در ارتباط با این مطالب نهج البلاغه است و تا حدی هم ارائه کردن این جملات در نهج البلاغه بر دیگر قسمت سطر دوم بر منابع حدیثی بر منابع کتاب سلیم. حالا این کاملا این چیز خیلی امر خیلی بزرگه، محدودن انجام میدیم که ببینید این جملات که نهج البلاغه هست چگونه با اونا هماهنگه. متا عرضه خطبه 80 یا بعضی مواد نهج البلاغه در قرآن کریم و اساسا مباحثی که در مورد قرآن و زن، تصویر زن در قرآن وجود داره، خانم مرادی انجام میدن، یه بحث خیلی مهمیه و به دوستان واقعا تاکید میکنم در اون شرکت کنم. یک چیز خیلی مهمی که من خیلی بهش علاقه دارم، ببینید حالا ما ادعا میکنیم که این جملات، اولا حالا قبلا گفتم بعضی جملات تا 60 سال قبل که اصلا ایرادی نداشت، حالا الان خیلی برای خیلی علما متوجه شدن این جملات یک کمی راحت نیست، یا با توجیهش کنن یا مثل ما بخوام بگم بعضیشون از اصلا حضرت علی صادر نشد. ولی سوال اینه که چرا علمای ما تو این هزار و چند صد سال یا خود چرا سید رضی مشکلاتی با این جملات نداشته، یعنی مثلا آدم که هر مطلبی رو هم که خب مثلا شنیده که فوری خود احساس کنه نمیخوره، مثلا اصلا آیا ممکنه پیامبر این چنین چیزی گفته باشه؟ مثلا احادیث اهل سنت باز میکنید که اصلا بعضی وقت حالا من واسه چیز نمیدونم، دو بار سه بار بخاری رو باز کردم و ترجیح دادم ببندم، بعد به سرعت چون اتفاقی همینجوری باز کردم، نه همه جاش ولی خب یه جاش بود گفتیم آدم نخونه راحت داره، بعد چون لازم نیست یه تصویری که اصلا نادرسته رو حالا آدم حتما بخواد بخونه و فکر کنه و اینا. بعد خب سرا علمای ما چنین برداشتی رو داشتن و این خیلی نکته مهمه، این تا الان هم وجود داره، علما هم نیست تو ذهن همه ما هست، تو ذهن مردا هست، تو بعضی خانوها هم در دهه‌های قبل قبول کرده بودن روی ایمانشون روی تغییرشون، به هر حال قبول. این اینو نگرشی که یه نگرش خاصی نسبت به زنان از کجا میاد و این نکات جالبی داره. یکی از اونها و امروز هم شاید نمیتونم اشاره کنم تا حدی از عملکرد دو خلیفه های بعدی، خلیفه های اول دوم که دیدگاه خیلی منفی تری نسبت به زنان تا در مقایسه با پیامبر اسلام داشتن، یا و این تاثیر گذاشته، تاثیر یهود میتونه باشه، تاثیر خیلی جالبه، حالا خانم مرادی توضیح خواهند داد، من همه رو نمیخوام بگم ولی میخوام خودم تبلیغم کنم، تاثیر فلاسفه و فلسفه یونانی میتونه باشه و فلسفه یونانی ممکنه خیلی بیشتر از اونی که تصور کنی تأثیر گذاشته باشه. حالا یه داستانی بود من نگفتم، من خواستم بیارم حالا که فرصتم نیست ولی شاید اینجا بگم که یعنی اصلا شاید ببینید چند سال پیش یه فیلمی از یکی از مراجع پخش شد و اینو تختی کرده بودن، بعد حالا پخش کردن، در قوم داشتن صحبت میکردن و یه سری خانوم ها نشسته بودن، بعد اون جزء تختی شده به این صورت بود که خیلی جملات منفی راجع به زنان داشت، یعنی اصلا آدم میشید که این آنیزی میشد، بعد این آقا داشت صحبت میکرد، بعد اینم که پخش شد تو توییتر پخش شد، دو سه نفر از اونایی که اگه اسمشون رو میشناسید، اونایی که تو مثلا تو شبکه تو این تلویزیونای چیز خبرنگار هستن، نویسنده هستن، اینا تو توییت زدن که بیا ببینید این روحانیت چی هستن، چه نظری به زن دارن، ببینید اینا مثلا مرجع هستن چه نظری دارن. بعد اما بعد من جوابشون دادم، گفتم آیا نگاه کنید که این فرد محترم در قوم دارن صحبت میکنن کنار حرم حضرت منصوبه، تمام اونام که اونجا نشستن خانومم، فکر میکنم دیگه ایشون که منبری هستن دیگه اینقدر درک و اینا دارن که چنین جملات منفی رو نگن. بعد که تحقیق کردیم اصلا من قبلا هم یه زمینه داشتم حس میزدم چیه، اونم گفتم بهشون، گفتم ببینید ایشون داره نقل قول میکنه، حرف خودش نیست، فقط اونایی که نامردی کردن اول آخرش قطع کردن چنین اتفاق، و ایشون نقل قولی هم که داره میکنه در مورد فلاسفه میکنه، و کدوم فلاسفه حتی؟ نه تا فلاسفه یونانی، فلاسفه‌ای که اسامی خیلی خوبی داره، اه اه یعنی ما خیلی بهش علاقه‌مندیم، ملا صدرا و این نقل قول ملا صدرا بود. باید دید که چرا توی حتی اونان که ظاهر عقلانی هستن این چنین دیدگاهی تاثیر شده، اینا قسمتش از عرصه اومده. به هر حال توضیح این و توضیح موارد دیگه و نکاتی که خود خانم مرادی واقعا جدید بودن، حالا ما موقعی که جلسات گفتن که چه آفلاینی دارن صحبت دارن خیلیش برن جدید، و من توصیه میکنم حتما اینو بیاید چون این مهمتره، چون تحصیلات وقتی که این تو ذهن افراد رفت دیگه قرآن و حدیث هم اونجوری میخونن. اینم یه نکته. بعد در مورد زن دیدگاه ابوبکر عمر این خیلی مهمه، قصد ما الزاماً بحث جدلی بین فرقه‌ای نیست و می‌بینی که احادیث از اهل سنته و مهمه. چرا مهمه؟ برای اینکه در جلسه هفته آقای قنداری نشون خواهند داد که بعضی از اون احادیث نه زاد نهج ولقه وارد منابع شیعی شده، احادیثی که منتسب به این دو خلیفه یا افراد دیگه است، متأسف سند عوض شده یا ابهام شده یا وارد تشیع شده. موارد مستقیمش رو ببینید، این خیلی مهمه. ببین این درسای ما قسمتی بیشتر از اون که حتی مربوط به موضوع زنان در نهج البلاغه باشه، اون رو شاید یه بهانه قرار دادیم. خود اصل موضوع مهمه، یکم حدیث شناسیه، قصد ما چگونه باید به حدیث رجوع کرد، چگونه باید حدیث رو به قول اینا هندل کرد، یعنی دست به دست کرد، چی جوری باش کار باید کرد، و یه سری از متدهای جدید حدیث شناسی، ارزش به قرآن باید چگونه باشه، و همش چیز لفظی انجام میدیم که به قرآن باید عرضه بشه، ما کمی کمتر انجام میدیم. به هر حال اینم جلسه های بعد و من دیگه بعد اعتبار سرجی خطبه هشتادم آقای قندهاری انجام میدم. ببینیم، ما در جلسه قبل هم یه نکته اشاره کردیم، من باز این تاکیدات بکنم که یکی از کسانی بودن، این ما نیستیم که اول بار بگیم که بعضی موارد نهج البلاغه نادرسته و باید متعلق به حضرت علی علیه السلام نیست، از علامه فضل الله گفتن، آیت الله مرجع فقید گفتن، آیت الله فیاض که الان در عراق زنده هستن گفتن اینا مرجع هستن و حالا 260 بعد یکی از اونها هم علامه شوشتریه. حتی در یه مقاله لیست نو اشتباهایی که سید رضی انجام داده را مطرح کردن. یکیش که برای ما خیلی مهمه تخلیه های نابجا در حدیث، یعنی منتخب انجام دادن از وسط حدیث باعث یه قسمت هایی باعث اشتباه معنایی شده، یه قسمت ارجاع به احادیث اهل سنت در حالی که حدیث اصل شیعه است که اصلا مطلب توضیح میده و کاملا عکس بیان میکنه، بعد نفع از نسخه های باز آفرینی شده از حدیث، یعنی دو تا نسخه بوده از حدیث، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، یکی یا اضافه شده یکی کم شده، اشتباها از اون آوردن و عمدتاً مال اهل سنته. گفتن یه موردی که نشو کاملا بررسی کنیم، جمله ای که مال معاویه است و حضرت علی نسبت داده شده در نهج البلاغه، اینو تمام آشوشتری ثابت کردن. از اون ورم در اون دوران معلوم بوده که حتی جاهز می که یه جمله مال حضرت علی است که میخواستن به معاویه نسبت بدن، معاویه میخواسته برای خودش افتخارش رو بگیری، که حتی جاهز که 200 سال قبل از حضرت علی علیه السلام هستن اینو حدود 100 خورده سال بعد از 150 سال بعد از حضرت علی، ولی 200 سال قبل از سید رضی هستش این مسئله رو توضیح داده. بنابراین کلیتش اینه که این که ما ادعای ما اینجوره نباید یه ادعای خیلی عجیب باشه. من باز نیم ساعت یه توضیح دادم، یه توضیح آخرم هست اینه، ببینید من یه نکته رو ممکنه گفته باشم اصلا شخصی نمیدونم، اون که قرآنه، من بحثای احکام که نمید زنان یا مسائل در قرآن اومده به نظر من یه متدولوژی خیلی قوی میخواد که بحث بشه. اتفاقا در جلسه خانم موردی هستم، ممکنه تو خانم های دوستان دیگه بخوان سوال بکنن. همین الان قبل از میادم من این سخنرانی هم شنیدم، آقای حجت الاسلام دکتر رحیم نوآور دانشگاه شهید بهشتی کردم، واقعا خیلی جالب بود و واقعا هم ایشون آمادن که حتی بعضی احکام قرآن رو عوض کنن. ولی من به شخصه هنوز استدلالش هم درست بود. یکی از اشتباهی که ما کردیم به اون کسایی که در میدیا حالا چه این و چه اون ور خیلی توجه میکنیم، بلکه کارهای خیلی اصلی داره انجام میشه، استدلال خیلی منطقی بود در همین مسائل ارث تعدد و زوجات در همین مسائل، ولی من هنوز خیلی حساسم به شخصه. حالا اگه شخصی دست نه احکام قرآن خیلی متدولوژی دقیقی میخواد و باید متوجه باشیم بعضی مسائل ممکنه به این آسونی‌ها نباشه. و من حالا در یه نکته دیگه در جلوتر که وقتی وارد خود مباحث شدیم اینو مطرح میکنم، چون یه کمی هم حالا من میگم نیم ساعت تقریبا مقدمه انجام شد، ولی مقدمه رو شاید ضروری دیدم برای کسایی که اومدن باشه که دیگه حالا آماده باشیم بریم وارد بحث میشیم. یکی از کارهایی که ما می‌خوایم راجع به تفسیر زنده نهج البلاغه بکنیم، یه راه راحت اینه که یا یه راه جدیدتر اینه که بریم کلمه نساء رو سرچ کنیم در نهج البلاغه، حداقلش همینه دیگه، این حداقل که ببینیم کجا اصلا راجع به زنده نهج البلاغه صحبت شده. این لیست نسبتاً به نظرم کاملیه که ما پیدا کردیم و نگران نباشه همش رو صحبت نمی‌کنیم برای که وقت زیاد می‌گیره، ولی یک سری مواردش رو باید می‌خوایم صحبت کنیم. نامه 28 یک کمی متفاوته، ولی به عنوان تبرک و شروع میکنی. خطبه 80 بحث اصلی ما مثلا مجموعه این سخنرانی هاست. احتمال زیاد امروز قسمتی در ارتباط خطبه 80 باید 172 و 156 هم به طور کوتاه مطرح میشه، شاید اکثر وقت ما به خطبه 80 بره. قسمتی از خطبه نامه 14 هم که مطرح بشه و این کلمات قصار 238. من قصدم 238 حتما مطرح کنم، ممکنه 61 هم مطرح کنم. نامه 31 خیلی مهمه و اینو احتمال زیاد ما هفته دیگه بحث میکنیم با همراه با کتاب سلیم، چون این نامه 31 به همون اندازه خطبه 80 مهمه. ببینید اونایی که نامه و یا خطبن یه خود بزرگترن یه خود مهمترن. کلمات قصار یک کلمات کوتاهی بودن که مشهورن و خیلی راحت هم شما میتونید قبول کنید که اشتباه بشه. ببینید اما چه که گفتم الان مثلا یه سری جمله ها مینویسن زیرش میزنن مثلا دکتر شریعتی یا میزنش پروفسور سنی یا میزنش آقای قمشه‌ای، بعد ممکنه دکتر شریعتی باشه ممکنه نباشه، مردم زیاد کاری ندارن، یه جمله قشنگ باشه که فردم آدم زار علاقه مردمش علاقمند باشه بهش هم بخوره این جمله رو برمی‌دارن. یه سری کلمات قصار میزنمایی بوده که در اون منطقه در حال جریان بوده، چون حضرت علی نمونه عالی حکمت و عقلانیت و شجاعت و زهد اینا هست، خیلی وقت طرف اگه کسی هم نمیدونسته به حضرت علی نسبت میداده، اونجوری هم کلمه بیشتر رشد پیدا میکرد. یاد این شعرهایی که به اسم خیام و حافظ میزنن، حالا در حالی که مثلا روایت خیام بعضیش مطمئنیم که خیام نیست، این چنین اتفاقی ممکن افتاده شده باشه. یک از نکاتی هم که من میخوام اضافه کنم به دوستان اینه که ببینید چون این نکات مهمه. ببینید همون جور که ما 100% و 0% کتابا رو در نظر نمیگیریم و یه حدیث ممکن اشتباه باشه ولی بقیه حدیث درست باشه، یکی از نکات جدید مطالعات حدیثی و خصوصا این در ارتباط خطبه 80 کمتر ولی در مورد نامه 31 خیلی مهمه و احتمال داره حالا آقای قندهاری هم بعداً میشه توضیح بدن، مواردی وجود داره که حدیث رو 0% نواد بگیرید. یعنی گفتیم دو تا ورژن از حدیث وجود داره، ممکنه اضافاتی شده باشه یا ممکنه کم شده باشه، ممکنه اون اضافات اشتباه باشه، اصلش درست باشه، یعنی یه هستش درسته اضافات شده. یعنی ما باید روش هامون رو پیچیده‌تر کنیم. خود من تا مدت قبل بیشتر روش 0 و 1 رو به کار می‌بردم، حالا یه جاش غلط بود مثلا حدیث رو می‌زدم. اینو در نظر بگیرید، در نظر یکی این که در نظر بگیرید که 0 و 100 با خود کتابا برخورد می‌کنیم، اون که خب در نظر واضح‌تره. حتی خود یه حدیث خصوصا در ارتباط با نامه 31 که نچر برابره به نظر من چنین اگه در نظر بگیرید خوب هست. خب مثلا که بازم ما بریم کمی جلوتر، متا از نامه 28 شروع میکنه. این نامه‌ایه که به حضرت علی علیه السلام به معاویه نوشتن. من اینو به عنوان تبرک میخونم. ببینید معاویه نامه‌ای نوشته بود خیلی شیطنت آمیز نکاتی رو انداخته بود توش، حالا وقتش نیست، یه صحبتی همش قبلا داشتیم. بعد از خودشون گفته بود، نمیدونم از پیامبر گفته بود و خودش خیلی زاهد عابد و من کوهای عثمانم و بعد مسئله دو تا خلیفه اول آورده بود اینا. بعد از بعدی اینجا یه جوابش میدن، میگه که با ما بعد میگه که اگه با خاندان شما درآمیختیم چون همتای ما شما رفتار کردیم در عزت و شرف دیرین ما نقصانی پدید نیامد. یعنی احتمالاً گفته بود که خب شما با ما ازدواج کردید، ما که مثلا یه حالا جزئیات چی حالا وارد نشین، حضرت در حالی که همتایان ما نبودید، از لحاظ اخلاق، از لحاظ شرافت، از لحاظ نسب، به راستی شما را با ما چه نسبت رسول الله از ماست و آن که دروغگو تکذیب بشنود از شماست، دروغگو که تکذیب بشنود از شماست. ببینید یه سری افراد اسم میبرن، اسدالله از ماست، اسدالاحلا از شماست، اینجا اسدالله خودش مقصودش نیست، حمزه است. و بعد میتونیم حالا ببینیم بعد به اونجا میرسن که بهترین زنان جهان از ماست، یعنی حضرت فاطمه و مخصوص زنان دیگه هم که حالا تو بنی هاشم هستن و حمالت الحطب از شماست. میبینی حمالت الحطب که در سوره تبریه دا علی لحب مسد اومده که اسمش جمیله است، عمه معاویه است، دختر همون خواهر ابو سفیان و عمه معاویه است. و اینجا برگی به یه نوعی میخواد بگیم که حضرت علی فخر دارن میکنن که حضرت فاطمه و همسرشون به زن که از ماست در معاویه طرف فخر بزن میکنن. ببینید این که در نسب تو به زنان فخر کنی خیلی مطلب رایجی در اون زمانها نبوده و این از مواردی که من خواستم فقط یه اشاره شده باشه که این از مواردی که برای در خطبه نامه 28 نهج البلاغه اومده. همونچه گفتم اسدالله مقصود حمزه، اسدالاحلاف مقصود و ابو سفیان که خودش شیر جنگ خندق میدونست و سید شباب اهل جنت که اشاره به امام حسن امام حسین و کودکان آتش. حالا اینم شاید جالب علاوه تاریخ من نخوندم دقیق، گفت که گفتن اسدالله ماست و اسدالاحلاف از شماست و سرور جوانان دهش از ماست و سبیعت نار از شماست. یعنی ببین این خوبه که ما بدونیم که اسدالله و اسدالاحلاف در مقابل هم سرور جلسه شباب جنه و سبیعت نار و بهترین زنان و حمالت حطب. بعد اگه نگاه کنید سید شباب اهل جنه که مشخصه سبیعت نار فرزندان مروان ابن حکم است، زیرا پیامبر که اهل آتش بودن آنها و خروجشان از دین را خبر داده بودند. ببین یکم مواردی هم که بعدها که ما میخوایم این خطبه ها رو نگاه کنیم، نوشته ها رو نگاه کنیم، باید شما در نظر داشته باشید. یعنی ما میخوایم یه سوالی مطرح کنیم، آیا ممکنه چنین جملات از حضرت علی اومده باشه؟ و همونش که جلسه قبل شدیم، اطراف حضرت علی علیه السلام زنان خیلی برجسته ای بودند، زنانی بودن که در همه اون جنریشن علاوه شخصیت، علاوه اثر ایمان خیلی مؤثر بودن، فعال بودن، در هر نسلی بودن. یعنی هر کدومشون داستانی هست، الان دیگه وقتی نیست. حتی اشاره کردم بین عموهای پیامبر غیر از حضرت ابو طالب که ایمان آوردن که اصلا بحثی نیست، فقط حضرت حمزه ایمان آورد، در حالی که عموهای پیامبر تقریبا همه ایمان آوردن. یعنی این زنان ایمان آوردن، آسون نیست برای زنی که ایمان میاره، برای مسائل خانوادگی اینا پدید میاد. برای این یه بحثی که برادر دوست عزیزم آقای حیدر داوودی هم یه بحثی هم آخر کردن تو همون کانالم بری سخنرانی هست در برای مناسبت ایام فاطمه دوم کردن، دوستان توصیه میکنن که اونجا برن. بعد جزء از زنانی هم که لعنت شدن و یه حدیث مشخصی هست از امام جعفر صادق علیه السلام که 4 مرد و 4 زن یا 5 زن، الان هم 4 زن هست که لعنت میکردن، این همسر ابولهب ام حبیبه هم هستش و که خواهر ابو سفیان عمه معاویه بود، هند بود و ام حکم خواهر معاویه. حالا اینم یه فقط یه تفسیر رو برای تبرک شروع کردیم. بحث اصلیمون خطبه 80، ما اینو دفعه قبل هم بررسی کوتاهی کردیم، حالا یک بار دیگه بهش نگاه بکنیم. یه قسمت ایرادا بحث شد که ای مردم، زنان از نظر ایمان و جهت ارث در مرحله و در مرحله اخر کم بهره و ناقصن. ببینید پس این خطبه سه قسمت داره. یه مدعاست که نقصان زنان، اگه عربیش هم میخوایم، ایا معشر الناس ان الناس نواقص الایمان، نواقص الحضوض و نواقص العقول، یعنی در سه مورد ایمان و بهره، یعنی حضوض حالا که احتمالاً اس خیلی بهش تاکید کردن و زیاد ترجمه، و نواقص العقول در عقل، اینا نقصان دارن. این مدعاست. بعد استدلال در مدعا در قسمت بعد انجام میشه که بعد میگه که اما نقصان ایمانشان به اعتبار معفودن نماز و روزه در ایام قاعدگی است، اما نقصانشان، نقصان بهرهشون، نقصان ارثشان به اعتبار آن که سهم ارث آنان نصف سهم ارث مردان است، اما نقصان عملشان به اعتبار این که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است. و بعد که این مطرح شد، حالا ازش این نتیجه گیری هم میشه، یعنی حالا این مترجم این مسئولیت خانوادگی گرفته، یعنی اولا داریم که به همین طریق باید عمل بکنید، از بدهاشون پروا کنید، از خوبانشان برحذر باشید. خب این برحذر بودن خوبان و در امور پسندیده از آنان پیروی نکنید تا در اعمال ناشایسته طمع پیروی نداشته باشند. اگه یه ترجمه دیگه میخواین، ترجمه آقای دکتر سید جعفر شهیدیه. من استدلالای کردم دفعه قبل، شاید خیلی تکرار نکنم که حالا در موارد دیگه مرتبط با این خطبه رو مطرح بکنیم. ببینید این به هر حال یکم ظاهر این گفتار تکان دهنده است. در وهله اول کسی که آماده نیست اینو قبول میکنه، تا همچنین که تا 60 سال قبل بیشتر علما، بیشتر مردم اینو قبول کرده بودن. نحوه استدلالش هم یه حالت به این صورت داره که میگه که به احکام دین و احکام شریعت استناد میکنه، ولی ازش این نتیجه میکنه و اینجوری هم میگه که خب حتما یه تفاوتی اینجا وجود داره، چه خداوندم حکیم و عالم و دانا و آگاه هست، هیچ کارش بدون حکمت نیست. پس این نشانه ای از این احکام، نشانه ای از این چیزی که میخوایم استدلال کنیم بهش هستش. و نوع استدلالش اینجوریه، یعنی یه نوع ساینه، مثلا دود نشانه آتشه. ظاهر ادبیش هم در حال قشنگه دیگه، یعنی یه آهنگ و یه رایمی هم به ظاهر داره و همین داری سیدر از این انتخاب کرده اقوله هم نمره، یعنی به هر حال میخوره که یه حالت آهنگینی داشته باشه. و ولی خب در معنا علاوز احنانی خیلی، یعنی اولش که آدم یه خودش شروع کنه فکر کنه مشکلهایی ایجاد میشه، و ما در جلسات بعد باز دوستان دیگه اینو مطرح میکنن. در مورد ایمان که ما خیلی بحث کردیم قبلا، یعنی گفته شد ببینید ایمان زنان که در خود قرآن هم خیلی مده، حضرت مریم، حضرت آسیه و اینا از نظر ایمان اصلا بالاتر، خود قرآن به عنوان نمونه برای همه مطرحش کردن. حالا می‌بینیم سوره تحریم آیات 11 و 12 که ما مجلسه قبل بحث کردیم. بعد آیا مثلا حضرت زینب با اون ایمانی که در کربلا داشتن ایمانشون کمتر از بعضی مردان دیگه است؟ اصلا ایمان چه ربطی به ایمان قلبیه، چه ربطی به تعداد نماز و روزه داره؟ خب که اگه اینجوری خوارجی ها که ایمان شون سر بالتر ای دولار راست میشنن، که حضرت علی خودش جایی دیگه میگه که اون خوارجی ها دیدین شب جنگ نهروان، یکی از اصحاب حضرت علی نمیخواست با این رو بجنگی، میگفت نگاه کنین همش دارن نماز شب میخونن، از این سجده ها رو مهر گذاشتن، هرچی پیشونی شد پینه بسته. بعد حضرت اول علی گفت تا اول ایمان رو بشناس، بعد اهل ایمان رو بشناس. خب آیا حالا اولا خانم هم خب فوقش تو اون مدت روزه شروع که میتونن قضا کنن، باید هم قضا کنن. من در مورد نمازم حالا خیلی داستان هست، مثلا سخنهای آقای سید حسین قزوینی نگاه کنی، خیلی کارهای دیگه میتونن بکنن، خب بعدش میخونن، بعد اصلا کیفیت نمازه، حالا اصلا یعنی حالا این خیلی هم، یعنی هر چی که نگاه میکنی اولش یه خود تکان دهنده میاد، یعنی یه خود حالا جذب میکنه و برای باورهای هم قرار گرفته که بین زن و مرد یه تفاوت‌های سایکولوژیک و فیزیولوژیک هست، یه قسمتاش در اون مبناست که وجود داره، ما اونو دینایی نمی‌کنیم، برای اون تفاوت‌ها بر هیچ و چه چیزی دلالت می‌کنه، آیا بر ایمان دلالت می‌کنه، خصوصا با تصویر قرآنی. حالا من بعضیش هم ممکنه روزی کمی نشون بدم اگه فرصت بشه، حالا یکی ما یک کمی فکر می‌کنم شاید اصلا فقط خطبه 80 ما کامل امروز بحث کنیم. و این یه خود فکر میکنی یواش یواش میره جلو. بعد در مورد ارثم، خب حالا ارثش هم کمتر باشه، حتی اونم حالا من اون دفعه قبل اشاره کردم گفتم میتونه اونم حالا شاید عوض بشه، ولی اتفاقا یه موردی هست که خانم حالا مرادی توضیح میدن، اینجوری هم نیست که در همه موارد ارث هر وقت یه زن و مرد جلوی هم قرار گرفتن، مرد یه مرد مثلا یه برادر حتما از خواهر بیشتر ارث ببره، یه همسر از زن ارث بیشتر ببره، در تو فرزندان اینا جزئیاتش رو میذارم تو اون جلسه آیات قرآنیه، تو بحث قرآنی مطرح میکنن. حالا مثلا اگه ارث هم بیشتر بود، حالا چی میشه؟ مثلا پولش هر چی بیشتره بهتره. خب مثلا زن مثلا آقای این چیه جف بزوس که از همه ما مردا که پول تمام مردا رو بزنیم، مردا حالا خانم جف بزوس تقریبا از خانم مثلا بیل گیت پولش که از همه ما چه بیشتره، یعنی اصلا این معناش چی؟ خب حالا این اصلا اینا شریعت قرار داده، اصلا عوضش میکردن تو یه شرایط دیگه میذاشتن. حالا اینم به عنوان چیه؟ به عنوان شرایط اجتماعی الانه، یعنی شرایط زندگی زمینی. حالا تو شرایط زندگی زمینی یکم ممکن بود اون دوران برده میشد، یکم آزاد میشد. آیا برده‌ها کمتر علاقه معنوی حتما نظامی داشتن؟ خود بلا که برده بود مثلا از یک کس دیگه کمتر معنویت داشت؟ یا حالا باشه خانم زیادم روی این، یعنی من تاره نیدم کسی هم خیلی به این قسمت ارث، یعنی الان یه جمله گفته شده ولی ما قبولش هم کنیم خیلی چیز نیست، و ما همه حرفونی که میگم این در لحنی من صحبت میکنم و مطمئنم این جمله از از دلیل نیست و پازیتیفلی حالا من دوباره این رو بچه میکنم. اما نقصان عرق، خب اون مسئله شهادت بوده و اونم حالا خانم مرادیشون باز قرآنه من ترجیح میدم ایشون صحبت بکنن، من حالا من حدیث میارم و یه مبانی دیگه. ببینید این الان خصوصا دیگه خیلی کار نمیکنه. گفتم جلسه قبل وقتی شما خانم مرکل دارید به عنوان رئیس کشور، خانم پلوسی رو دارید، در هر زمینه که ما الان تو جلسه همین هر کلاسی میشیم هر شین میشینیم، خانم هایی هستن که موفقن. حالا تو ریاضیات هم مثلا خانم میرزاخانی رو داشتی، یعنی این اصلا نمیشه چیز که دیگه، چه عقلی از این عقلانی تر از عقلای ریاضیات؟ قبلا هم توضیح دادم این واقعا دیگه، حتی 20 سال قبل هم که هاشا خانم ها اینقدر در بعضی مسائل نبودن میگفتید که حالا فرق دارن یه رشته برای خانم ها بهتره، این الان دیگه معنا نداره. حالا اون اعتبار شهادت هم چگونه است، معناش چیه، آیا ما رو اون زمانه ما رو مورد خاصه، اینا رو همه رو بحث کرد. حالا این استدلالی که شده، ولی به نظر من قسمت چالشیش دستور عملیه که داده میشه. از بدهاشون پروا کنی، خب از هر بدی باید پروا کرد، من هم پروا کنی، ولی از خوبانشون چرا باید خوبان به برحضر بود؟ من یه آدم میخواد همسر بگیره، آدم این تعاوتی خب دوباره همسر خوب بگیریم دیگه، پس یعنی چی کار باید کرد؟ اون وقت در امور پسندیده از آنها پیروی نکنی، چطور میشه از امر پسندیده آدم پیروی نکنه؟ مثلا من گفتم اون زهیر ابن قین در عاشورا که عثمانی بود نمیخواست اول به امام حسین ببینه، چون امام حسین دوبار صداش کرد و هر بار یه جوری جواب نداد و عذر خواست، بعد همسرش گفت برو ببین فرزند رسول الله دعوتت میکنه، و بعد اونجا باش صحبت کرد امام حسین و جذب شد، شهید شد، خانومم رفتن. خیلی موارد داریم. چطور ما میتونیم خود حضرت خدیجه رو پیامبر وقتی نصیحت میکردن، آیا اصلا این چنین چیزی میشه زندگی رو انجام داد که تا اعمال ناشایسته تنها پیروی نداشته باشن؟ خب اینجوری هم نیست، مردم همینجورن، یعنی هر دو طرف میخوان زنها از وقت شاید اشکال زنها اینه که خیلی حمایت مرداشون میکنن، یا مثلا اگر حالا اشکالی هم باشه اشکال نیست که زنه که چه، هر دو طرفه، یعنی هر دو میتونن خوب باشه، میتونن هم دیگر رو در خوبی تشویق کنن. اما چه گفتیم که حضرت علی وقتی که فردای روز زفاف پیامبر سوال کردن فاطمه را چگونه دیدی، گفت بهترین شخصیت، بهترین کس برای رسیدن به خداوند، یعنی دقیقا همون دیگه، یعنی با بودن با فاطمه سلام الله علیها چنین چیزی نه. برام این با عقلانیت من نمیخونه. ببین من آها اینم یه بحثه، عقلانیت رو چقدر ما میتونیم وارد قضیه بکنیم. یه تا دوستان آقای دکتر اوسه قرن سوال کردن، ببینید یه چیزی که اسمش حدیث خور یا تو قرآن بود خیلی اعتبار پیدا میکنه، بنابراین اینی که باید یه حدیث اشتباه و دروغ و دقت کرد و پای منبر هرچی مثلا نماز دو ماه رمضان حدیث اشتباه بگی ممکن روز عبادت کنه، چون حدیث اومد و طرف میگه حدیث داره ولی چونم نشون میده اگه فرصت شد عقلانیت کاملا دیگه نمیبره، میگه تو نمیفهمی این درسته، این اصلا تو نمیفهمی. بعد این برای همینه که ما کمی اصرار داریم که روش‌های حدیثی که انشالله در آخر دل یه خودش من اشاره میکنم آقای قندهاری نشون خواهند داد، حدیث به جنگ حدیث باید با حدیث رفت، با جنگ حدیثی رفت، نمیگم عقل هاشیه، عقل در خدمت حدیث موفق داره، حتی همه رو نمیشه قانع کرد، ولی با اون قشر سنتی ما که و حتی مسلمانان از طرق دیگه فرق خودمون که واقعا اینا رو باورمندن راه برخورد یه عقلانیتی نیست که شما رو بگن تو قرض زده شدی، نمیدونم حالا این الان شما نمیفهمین این همه مشکلات خانوادگی تو قرض ببین. ولی به هر حال این اگر دیگه صغیر بودنش رو احساس نکنیم دیگه خیلی چیز نیست. بگم که ببین خیلی علما کردن، مثلا حالا اگه بخواین آقای نخجوانی هم که خیلی مشهورن صحبت انگلیسی میکنن، ایشون راجع به این صحبت دارن، ایشون هم نظرشون تقریبا حالا یه توضیحات میدم مشابه ماست که این حدیث از علی نیست، چون ایشون تحت با تز خانم این لوز کاملا آشنا، مراجعی هم هستن، افراد دیگه هم هستن، یعنی حداقل مراجع متوجه شدن، علما تو این 60 سال متوجه شدن که این توضیح میخواد، اینا همینجوری بنویسی اونجا و ظاهرش رو بپذیری قبول قابل قبول نیست، یعنی این دیگه به این مرحله اکثرا رسیدن. ببینید همین سه برخورد بوده و اینو دفعه قبلا گفتم، یکی میپذیرن همون هست و حالا یه خود توضیح میدم ولی همینو درسته. اما احمد عبدو که خیلی حالا رفرمیست بوده میگه ببینید همینه دیگه، هر کسی یه جایگاهی داره، مثلا همه که حیوانا اسپیشیا نوعا انوا که اینا هم خلق نشدن از زنها، یه جایگاهی دارن، جایگاهشون تو خونه است و آوردن فرزنده که درست هم است، یعنی درست است که این که کار کمی نیست، کار مهمیه، ولی الزامی نداره که به اون محدود باشن. حالا یه کسی در خونه رو آماده میکنه و محیط آماده میکنه، ولی تو همه خونه باید عقل و تدبیر و همه که داره، یه خونه که میراحتی هم نیست، مدیریت مختصد باید باشه، یعنی فرزندان رو تربیت کنه، یعنی خیلی سه پیچیده ایه از اونی که آقایشون ایشون تصور داره و الزامی نیست. و من هم تازه همون زن میتونه تحصیل کرده باشه، مجتهده باشه. تا یکی از جالبیاش اینه که راویان نهج البلاغه دختر سید مرتضی است، یعنی خواهرزاده سید رضی، یکی از اولین راویان نهج البلاغه، چون اون موقع کتابا رو با یه استادی آموزش میدیدن، بعد اون استاد بهشون اجازه میداد، بعد میگفتن این فرد قادره که یا تواناست که از من نقل کنه، نه که اگه تو خیابون بیاد مثلا نهج البلاغه بخونه راوی نهج البلاغه میشه، به این صورت نبوده. برابری خانوم یکی از راویای اولیه نهج البلاغه که کتابو داشت و چیز کرده، خانومه، همون اولا وجود داشته. ولی متا این گروهی که این گونه میاندیشن هستن، کم هم نیستن، بین ما هم هستن، توی علمای اهل سنت هم مشابهش خیلی زیاده، ولی گروهی که به نظر من بیشترن تا حالا بودن و خیلی هم زحمت میکشن که اینو یه جوری توجیهش کنن و می‌بینید که چیزایی که من بیشتر میارم، آقای مکارم شیرازی از این دسته، یه قسمت چه جلسه خواهم گفتم، یه قسمتش هم این جلسه خواهم گفت اگر تا حد این فرصت خواهیم داشت، و یکم مثلا آقای سید حسین قزوینی هم که به همین طریق رفتن، خیلی آقایین دیگه به این صورت رفتن. ولی گفتم کسایی هستن که نفی انتصابشون میکنن، مثلا مرجع مراجعه آقای فیاض، آقای مددی، اینا آقای محمود فضل‌الله که همه در حد مرجعیت هستن. ولی اونایی که تعویل و توجیه میکنن اینه که سعی میکنن دایره شمول اینو بشکنن، یا اینکه جزئی حکم کلی رو به حکم جزئی تبدیل کنن، یا بگن در مورد یه فرد خاصه، در مورد خطبه 80 که الان می‌بینیم در مورد عایشه است، یا بگن که مربوط به زمان و مکان خاصه، زمان زنان خاصه. ولی ببینید ظاهر جملات این گونه نیست، یعنی اگر ما شروع کردیم اینو از کلیت بندازیم، باید حواستون باشه آیا در جای دیگه هم همین جوریه. شما یه متدولوژی دقیق دارید که این حدیث رو از کلیت بندازید، مجبوری دا، یعنی که اگر راه دیگه این نباشه، اگر نتونید نشون بدید که این از امام نیست، راه بهتری راه همونه. یعنی اینو سید مرتضی میگه، میگه که خب با قرآن هم باید همینجوری کنیم، مگر ید الله مقبولت رو اینجا باشه که نمیگه دست خدا دست داره، چون لیس کمثله شیء، مجبوری تحویل کنیم یه جاهایی. حالا تو حدیث همینه، ولی خب این خیلی کلیت داره، این هیچ جزئیات نداره و نشون میده که اونا هم که ترجمه و چاپ میکنن به این قشنگی، قرآن رو چاپ میکنن، همین نسبقا چاپ میکنن، معتقدن که این اصلا درست کلی هم هست، همینجوری هم خانواده رو مدیریت کرد. برای این اینجوری از حالا ما اینه که گفتیم، ما برداشتیم اینه که ما تکرار میکنم که این عقلانی نیست، ولی ما بیشتر از این میریم، نمیگیم عقلانی نیست پس نمیتونه امام معصوم باشد. گفتم این عقل اینجوری از پس حدیث به این راحتی ها حداقل برای گروهی بر نمیاد. درسته که گفته میشن که کل ما حکم و بهال عقل، حکم و بهال شهر و بهال عقل، کل ما حکم و شهر حکم و بهال عقل، ولی عملا در تاریخ اینجوری نبود، یعنی اونایی که دین دارن کاملا به این حدیث که میگه خیلی قوتش زیاده. استدلال ما امیدواریم بیشتر از اینه که این سند ضعیفه یا سند نداره پس قابل استناد نیست، چون نه چه کل سند نداره و فقها اتفاقا در زمینهای فقهی خودشون از یوغ نه چه علاوه به این سند رها کردن. ولی ما ادعامون اینه که اشاره دیمش که به طور مثبت نشان داد که این حدیث جعلی است و چگونه و چه دلیل به امام علی علیه السلام نسبت داده شده. حالا یکمی بریم جلوتر، من یه نکته میخوام بگم. ببینیم این کاری که ما داریم برای حدیث 80 میکنیم، قطعه 80 میکنیم الزامی نداره که ما بتونیم استراتژی ما برای تمامی اون موارد دیگه باشه. چون اون موارد دیگه هم بعضش سوال انگیزه. بعضی ها شما معتقدین باز میتونیم نشون بدیم به طور مثبت که مال حضرت علی نیست. یکیش کلمه قصار 2838 که امیدوار بودم برسم، یکم شک دارم. یکم خطبه نامه 31، نامه 31 جلسه بعد میگم این کلمه قصار 2838 هم سعی میکنم حداقل اگه همه قضیه رو نگم یه 5 دقیقه بتونش بدم. موارد دیگه هم وجود داره که ممکنه از اون دست باشه، ممکنه ما به این راحتی ها نتونیم ثابت کنیم، ممکنه تعویض کنیم، ممکنه یواش یواش بپذیریم که ببینید که این تعداد زیاد شده احتمالاً اونا هم از همین دسته. یعنی ما روش ما باید تک به تک باشه و دونه به دونه حدیثا رو بررسی کنیم. حکم کلی و بلانکت دادن راه درستش نیست. حتی به نظر من احادیث پزشکی هم همینه. اما این موردی که من می‌خواستم بگم این مثال جالبی بود که می‌خواستم بگم. ببینید آیت‌الله جناتی که از مراجع شناخته شده از عراق اومدن ایران معتقدن که مرجعیت زنان مشکلی نداره. شرط اشتراط اینا. ببینید من میخوام بگم در این مورد منم ممکن باشه موافق باشم برای زنان مرجعیت اشکالی نداره. ولی ما فقه و قیاس نداره. بعد همون زمان که من معتقدم خانم‌ها میتونن مرجع بشه و ممکنه آقایون رو ازش تعریف کنن، ممکنه معتقد باشم خانم‌ها نمیتونن امام جماعت باشن در وقتی که مردی هست نامحرمه تو جزء اونها. در خانواده خودشون شاید بتونن. یعنی مواردی بوده که مرد محرم باشه ایشون حالا اونم همه قبول ندارن وقتی مرد است کلا میگن مرد به ما واسه حالا ممکنه در این خانمی اجازه بگه محرم باشه دیگه مشکلاتی پیش نمیاد دیگه. ولی مثلا میخوام بگم که اینجوری نیست که اگه شما مثلا بگید که خانم ها میتونن مرجع بشه حالا حتما بگید امام جماعت واسه اینا موضوعش فرق داره. حالا اگه ما یکی دو تا حدیث هم گفتیم که خب ممکن است حضرت علی نیستش، اگه پازیتیو میتونیم نشون بدیم بقیه رو باید به سبک خودش تریت بکنیم، با خودش به سبک خودش بررسی کنیم. خب ببینید آقای مکارم که من اشاره کردم خیلی اولا چیز نگم ایشون خیلی متفکر هستن، سعی کردن، آشنام هستن، 70 سال هم مثلا از دههای 23 شمسی دارن می‌نویسن، 30 سال بگیم 60 سال کرد، آره 70 سال بگیم 60 سال. بنابراین ببینید ایشون متوجه این مشکلات این خطبه هستن. این راه حلی که بعضیا پیدا میکنن که بگن این خطبه راجع به عایشه است. ببین اینو البته ایشون در ارتباط با یه نامه دیگه نوشتن ولی همین جملات باز مربوطه. میگن در چندی مورد از خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار نقش بر بدن نکوهشی از زنان دیده میشود و بعضی از ناگهان آن را به عنوان زن ستیزی تفسیر میکنن. در حالی که قرائنی همراه این بیانات امام علیه السلام است که نشان میدن نظر امام علیه السلام به گروه خاصی است. ایشون میخوان اینو همون استراتژی که جزئیش کنن ریدیسش کنن. بعد مثلا میگم مثلا بعضی از عبارات بعد از جنگ جمل که از آتش افروزانش از یکی از همسران مشهور رسول خدا بوده وارد شده و هدف امام نکوهش از چنین زنانی است که مسیر صحیح را رها کرده والد دست فرصت طلبان سیاسی مثل طلحه و زبیر میشن و که موجب ریختن خون زیادی از مسلمانان شد و امام در پایان جنگ آن زن را به احترام پیامبر اکرم با نهایت تحقیر همراه برادرش و گروهی محافظان بلدینه میگردن. این نکته رو در ذهن داشته باشید. در اطلاع هست دارید که برای جنگ جمل علارغم همه کارهایی که عایشه کرده بود، حالا یه قصه‌اش هم شاید ببینیم، حضرت علی علیه السلام تحت حفظ یه گروه 40 نفره که حالت بعضی گفتن محافظان همه زن بودن ولی مردونه لباس پوشونده بودن، عایشه رو خیلی محترمانه برگردوندن از همون طرفای بصره به سمت مدینه. یعنی رفتار خیلی محترمانه است به احتمال اینکه همسر پیامبر بودن. ببینید پس ما این مسئله عایشه رو باید یک کمی بررسی کنیم. پاسخ من این ما اینه که این درست نیست. گفتیم آقای سید حسین قزوینی هم اینو گفتن. دلیل اصلی ما اینه که در خود نهج البلاغه در مورد عایشه صحبت شده و اگر قراره در مورد عایشه صحبت بشه فرمش همین جوریه. این فرم کلی نیست. ببینید چند نکته رو نباید با هم قاطی کنیم. یه موقع ممکنه بگید که شأن بیان و خطبه 80 که کلی بود جنگ جمله. یعنی عایشه یه کارایی کرد اصلا حضرت علی کلا راجع به زنان اینجوری صحبت کرد، کلا راجع به زن صحبت کرد. این مصداقشه چون آیت قرآن اینجوری است که یه موضوعی پیش میاد حکم کلیش داده میشه. اما هم که آقای مکارم اینو نمیگن، آقای مکارم میگن اصلا مشخصا راجع به عایشه است. خب چون مورد اول اصلا جالب نیست به همون اندازه بعدی که به هر حال یعنی عقلانی نیست یا نامناسبه یا یک کمی با نمیخونه اینه که خب حتی اگه عایشه باشه مطلق زنها رو که نباید زیر سوال برد که خب ممکنه یه عایشه اشتباهی کرده باشه همچون که منفای بدم هستن خب زنهای بعدم آره هند جگرخوارم هست، ولی همه زنه که هند جگرخوار نیستن. حالا مردهای مثلا تازه تنها عایشه که نبود، اونجا طلحه و زبیر و یه ارتش 10000 نفر هم بودن، یعنی اونا هم حالا باید حالا اونا رو ممکنه نقد کردن، ولی مطلق زنانه بودن حمله کردن درست نیست. و این استراتژیه، من الان اینو بگم چون یارانه تو، این استراتژی متاسفانه به کار برده میشه. یعنی وقتی که یه خانمی حرف میزنه میگن این زنه، این حرفو زد و زنانیت زنانگیش هم نمیشه. مثلا یه خانمی، ولی در مورد آقایون به ندرتی که یه آقای حرف بزنه بگن این مرده که این حرفو زد. یعنی هیچ کسی نمیگه مرده، خب مرده دیگه، یعنی مرد بودن که چیزی. این زنانه بودن یه تاکتیک حمله است. مثلا مواردی میبینی که این ولش کن مثلا این زنه، خب این در واقع نشانه همون دیدگاه منفی که وجود داره و این روش درست صحیحی نیستش. یعنی با ممکنه مثلا از یه عمل کرده یه فردی مثلا فرض کنید که همین مثلا فرض کنید مثلا فرض کنید خانم سیاست، مثلا خانم برای اسمی که خانم سیاست داره آمریکایی دستور بمبارانی یه جایی بده. خب حالا میبینید الان این چه مثلش این کسی چه زنها عمل اهل خشونتی سرجی هم حالا نمیدونم که به خاطر که این خانم یه نفر انجام داده دست مثلا تا چه بود دیگه بمباران چیزا بگیم آقا زنها همه زنا هم این گونه، چون نیستن، این خیلی مشخصه که نیستن و اساسا این نوع استدلال نوع استدلال درستی است و این استدلال اصلا به حضرت علی هم نمیخوره. ببینید من الان بهتون میگم تا جمله بعدی که حضرت علی هم به عایشه صحبت کرده رو مقایسه کنید و میفهمید که نمیتونه راجع به عایشه باشه. ببینید شما حالا این خانوم با سلام و صلوات فرستادی، ببخشید من سر منبر رفتی این جملات تندو گفتی، خب این که نشد که با احترامش حس کنی و اینا. یعنی خب اگر احترامش حس میکنی یه قضیه رو درس گرفتی، خیلی بزرگمنشی کردی، شما هر داشتی هستی ایشون اعدام کنی. الان میبینیم هر داشتن هستی جدید خب حکم شدید همه چیشه اینجا کنم، ولی خب احترام زن پیامبر بودن. ولی دیگه نمیدی سر منبر اگه بخشید و قضیه جمع شد دیگه سر منبر برید و اون جملات دندو بگی، اگرم راجع به عایشه است که اصلا ظاهرش و کلامش و معناش به عایشه نمیخوره. پس برای این نگاه کنیم ببینیم حضرت علی چی گفتن در مورد عایشه. ببینید هم که در مورد عایشه فقط این سریع ببینیم مشکل عایشه چی بود علاوه بر تاریخی. من خیلی سریع بگم در آن دو تا آیه سوره احزاب 32 و 33 رو ایشون نقص کرده بود. آیه قرآن سریع هم به زنهای پیامبر میگه شما زنهای دیگه نیستی، حکمتون متفاوته، یکم در خونه هاتون باشید. و اینو همه اینجوری فهمیدن، نه که در خوناتون باشید که حالا مثلا یه مورد خاصه. یعنی دیگه در جامعه نیاد کار سیاسی نکنید، کار اجتماعی نکنید، ازدواج نکنید، یه حکمای خاصی بهشون میگه. نمیخواید میتونید طلاق بگیرید، هیچ مشکلی نیست، ولی یک زن پیامبر میمونید و تا وقتی پیامبر دست به عنوان زن پیامبر میمونید از اون مسائل استفاده میکنید، باید یه محدودیت رو قبول کنید. این سنی شیعه قبول داره، اصلا تردیدی نیست. و اتفاقا ما احساس میکنیم حالا به قندهاری توضیح خواهم داد جعل حدیث یک کمی برای اینه که این قضیه رو حالا یه جوری حالا میبینید لوس کنه. در مورد جنگ جمل هم واقعا عمل کرده عایشه نامناسب بوده. اینجا حضرت علی اشاره مستقیم میکنه، میخوانم نقد کنن نقد میکنن، اشکالی ندارم. اینجا کل اول تنها عایشه رو نقد نمیکنم، یعنی همه مردان هم نقد میکنن. میگه حرم رسول الله رو با خود به هر سو کشاندن، یعنی خطابش به عایشه هم تنها نیست، به طلا زبره. آنگونه که کنیزی رو برای فروختن به هر سو میکشانن و او را به بصره بردن، ولی آن دو زنان خود را در خانه نشاندن. یعنی اول نقد به عایشه نیست، تنها اولا به عایشه نیست، اولا به طلحه و زبیر که از عایشه هم استفاده کردن. این درسته، یعنی این درسته دیگه. یعنی نه که فراموش کنی که کی پشتش بود، کی سود بود، کی جنگ آس، کی میخواست خلیفه بشه. پرده نشین رسول الله را به خود و دیگران نشان دادن و همراه سپاهی را به راه انداختن. این یه مورد در خطبه در یک از خطبه 172 نهج البلاغه است در که این اومده و عربیش هم هست و این یه مورد. چون من باید کمی سریع‌تر برم دیگه همه بحث رو نمی‌کنیم. ببینید اینا هم جنایت هم کرده بودن. شما هم آشنا هستید با جنگ جمل، دیگه من واردش نمیشم، ولی واقعا اگر اون چیز تاریخی درست باشه عایشه هم مقصره. چون اینا میان اول گاورنر حضرت علی رو بخوان نماز بزنن کنار اسمش عثمان بن حنیفه، بعد اون سربازایی که نگهدار بیت المال نمیذارن که جلوشون رو میگیرن، ولی آخر سر طلحه و زبیر برای نماز میان اول برای نماز جلو میندازن عثمان خود زبیر رو. بین خودشون هم دعوا میشه، داستانش چونه. بعد اولش یعنی هنوز جنگو شروع نکردن، ولی بعدش دیگه عثمان بن حنیفه دستگیر میکنن این یارو، این ببخشید نگهبانان بیت المال هم دستگیر میکنن یه سریشون، یعنی جنگ طولانی میشه، سری شهید میکنن، یه سری اسیر میگیرن و و بعد اینا رو میارن پیش این اینا رو نمیدونیم چقدر علاوه تاریخی درسته، ولی ادعا میشه که میارن پیش عایشه، یعنی جایی که عایشه هم هست با طلحه و زبیر، که چیکار کنیم؟ عایشه میگه اول دستور میدی قتل عثمان بن حنیف رو صادر کنیم. عثمان بن حنیف میگه ببین برادر من داوران مدینه است، منو بکشینم شما فامیلاتو تو مدینه است خیلی خوب نیست که نیست که میترسم عثمان بن حنیف رو نمیکشن، ولی مشهور که حضرت علی میگه دونه دونه موهای ریششو میکنن، یعنی واقعا یه سباییت این چه وضعیتیه. و دستور میده که اون 70 نفر نگهبان بیت المال رو بکشن. البته این عبدالحدید میگه این دستور از عایشه است، یعنی ما نمیخوام این که عایشه حالا خیلی همین عبدالحدید هم اهل سنته، ولی با تمام این وجود باور نداریم اون جملات از درباره عایشه باشه. و این 70 نفر هم لغتش خود پیچیده شده، فارسیه که از سند بچه میاد احتمالاً، اینا از اطراف سند بودن، از پاکستان بودن. یکی از اولین دلایلی که ما پاکستان یعنی سنتایی که مسلمانانی از شبه قاره هند داشتیم همینجاست. به هر حال این چنین کارهایی رو عایشه میکنه، یعنی جنگ چیزی نیست، جنگ را میندازه. اون مساله یه خطبه دیگه حضرت علی به اون شطوری که عایشه برش سواره اشاره میکنه، ولی ببینید خطابش با عایشه این گونه است، این عربیش و اب و فلانت ها فدرک ها، اینی که به نظرم درسته، یعنی این نقد از آیش هست. میگه آن اما آن زن اندیشه زنانه بر او دست یافت. اندیشه زنانه یعنی اموشنال زنانه. حالا ببینید یه تفاوت های بین زن و مرد باید قبول قائل باشیم، همه هم خانم ها اولا یه موقعی عصبانی میشن قیز میگیرن، همون کاری که جگرقاد که خواست جگر همزه رو به دهان بکشه یه نوع احساس خاصیه، به هر حال که الزاما نیست، و در سینه‌اش کینه چون کوره آهنگری بتاب. برای حضرت علی داره زیبا و خطبه و با عرف زمان هم صحبت میکنه، و اگر از اون میخواستن تا آنچه به من کرد به دیگری کند نمیکرد و نه چنین میشه تا، یعنی میگفتیش این کارایی کرد یک کینه خاصی به من یا به خاندان پیامبر داشت. در حال حرمتی را که داشت برجاست حسابو با خداست. ببینید چقدر احترامان میگه این کارا رو کرد. خب آیا این میخوره که اون جملات اون گونه به که یه عصبانیت و تندی و یعنی حالا یه حکم پلی به عایشه باشه؟ البته با عقل کامل نمیشه اثبات کرد، ولی به نظر میاد که نیست، یعنی اگر هم بخواست باشه عایشه صحبت کنن که کردن به این صورت صحبت کردن که کاملا مقبول کاملا پسندیده و هیچ مشکلی نیست. و مورد دیگه‌ای که وجود داره، چون تقابلش رو با قرآن خانم مرادی صحبت می‌کنه، خب عقلانی یا منطقی بود که ما اول تقابل با قرآن رو صحبت کنیم، ولی اون یه جلسه کامل می‌بره، ما یه تقابل محدودی رو با حدیث و سیره می‌خوام بیان کنیم. یعنی ما الان چیکار می‌کنیم دیگه؟ مسئله عایشه رو که به نظر ما درست نیست، مثلاً درستی نیست، یه راه دیگه ای افراد ممکنه بخوان سعی کنن از زیر اون حدیث بیان بیرون، اینه که بگن که اون ماره زنهای زمان خاصی بوده، مکان خاصی بوده، ولی قرینه ای نیست. اگر اونو میگیرید، اگر همون یه تیکه رو میگیرید قرینه است. ببینید مشکل هم همینه که سید از یه تیکه رو در آورده، این محال یه خطبه کامل بوده باشه، اصلا بعدم میبینه که این خطبه نیست، نامه است، این داخل یه نامه است، اصلا یکی از اشتباه اصلی همینه. و این یه چیز کوچیک هم مثلا در آورده، قبلا هم نشون دادیم که آقای علامه شوشتری گفتن این خیلی ممکنه باعث اشتباه بشه، بدون مقدم است بدون مؤخر است، همین یهو مثلا گفته شده و تخصیص دادنش تقریبا غیر ممکن، خیلی کلیه، اکثرا مترجمین هم همین جدی ترجمه کردن دیگه، اینا اینجوری فهمیدن. اما ببینید یه دو سه تا حدیث فقط اینا رو آقای مکارم مطرح کردن به یه نوعی، و منم چون میخواستم نشون مثال بیارم، مثال دیگه خودتون خیلی میدونید، بعضی دوستان اینجا متخصص حدیث هستن دیگه، من زیاد چیز نمی کنم، برای این مثالا قشنگه که نشون میده واقعا نمیخونه برتری زن مرد به زن در اون جور کلی. ببینید مثلا پیامبر میگه که الان جای خواستم تو بخونی من توضیحش دیگه سریع میگم، ببینید حلیمه سعدیه دایی مادر رضای پیامبر بودن که علامت پیامبر خیلی بهشون علاقه داشتن، بعد خب مادر خوشم فوت کرده بودن و اول اینم مثل مادر دوم بودن، بعد یه روزی خواهر رضایشون یعنی دختر حلیمه میاد دیدگاهشون، پیامبر بسیار محبت کردن، یعنی پیامبر میگفتن که بسیار شاد شد، رو انداز خودش رو برای زمین انداخت، روش نشستن با وی صحبت کرد، بعد یک کمی بعد یا همین موقعی که اون رفت بیرون برادرش اومد، حالا مردم هر دو رو دیدن، برادر رضایی اومد، یعنی حالا شاید با هم مسافرت کردن پیامبر رو ببینن، اول یکی اومده بعد بعدی اومده تو اینا، شاید جا نبوده بعد دارید، بعد پیامبر اون چنین احتراماتی که برای خواهر قائل شد برای ایشون نشد، هرچند بو محبت کرد. بعدا سوال کردن که رسول خدا احترامی که به خواهر گذاشتی به برادر نگذاشتی، با اینکه اون مرد است. ببینید اونا اکسپلیسیتلی رو این فکت تاکید کردن که مرد که اول احترام کنیم برادر مثلا پسر بزرگ اون خاندانه. پیامبر فرمود لعنها کانن ابر به والده همین، به خاطر اینکه خواهر نسبت به پدر مادرش اصلا برادر نیکوکار کرد. حالا تو خیلی خانواده امام همین رو داریم که علاوه خصوصا بخاطر مهاجرت اصلا برادر پسرها خونه نیستن، خانوما که تو این دوره زحمت پدر مادر میشه. من خیلی باید میگم الان حالا قدیما شد تعداد پسر بهتر خوب به در شاید فکر میکنن پسر دشوشی برسن مزرعه کار کنه کمک کنه یا جنگ کنه، الان واقعا عکس شده. یعنی برای خیلی پدر مادرها اونی که آخر سر باز به پدر مادر میرسه دختر رو حالا پسرها هستن خانوما حالا، ولی اونی که معمولا به مادر میرسه به پدر میرسه مریض میشن میبرنش اینا، حالا هر دو میرسن، ولی به هر حال مثالش اینه که این خواهر بیشتر نیکوکاری میکره. پس اصحاب روی امتیاز مرد بودن تکیه کردن، ولی پیامبر نه تنها امتیاز نشه بود بلکه خواهرش به خاطر ارزش‌های انسانی بر او مقدم شده بود. خب به هر حال اون جمله یعنی با این حدیث نمیخواد. یه جمله دیگه هستش که این همین متن حدیث من گذاشتم به طور کامل. یه داستان دیگه هم هست که اینم از زمان پیامبره، اینم خیلی قشنگه. اینا همه متناش تو کتابای شیعی اومده، من هیچ کدوم کتاب انصاره نمیدونم. داستان نصیبه و شجاعت بود در میدان احد که بدون توجه به خطرات برای رزمندگان لشکر اسلام آب می‌آورد و حتی هنگامی که به او حمله کردن و دفاع جنایی درباره لشکر نمود که تا آنجا که 13 سخت بدتر او وارد شد. ببین خانم هم حاضره، هم میجنگه، هم زخمش وارد میشه، هم آب میآورده. این در دوره پیامبر خانم ها بسیار فعال بودن، بیشتر حضور داشتن. حضرت فاطمه هم در تیمار کردن زخمی ها فعال بودن، هم در غذا آوردن اصحاب صفه فعال بودن، در کنار خانم نصیبی گروهی از زنها فعال بودن و سرانجام در جنگ یمامه با مسلمه کذاب شهید گشت. معروفه در حدیث آمده که پیامبر فرمود در روز احد درباره او فرمود، در مورد نصیبه فرمود، نصیبه فرمود ببخشید، بعد لمقام و نصیبه بنت کعب الیوم خیر و مقام فلان و فلان. یعنی اون فلان و فلان احتمال داره حالا دو نفر شناخته شده باشن، حالا مسئله نیست، احتمال خود پیامبر هم اشاره نکردن، ولی میگه مقام نصیبه دختر کعب امروز از اون دو نفر که حالا بعدا هم حالا دو تا از اون صحابه بزرگن که تو جنگ احد حاضرن دیگه، جز مهاجرین یا انصار بالاتره. یعنی اساسا نمیشه چنین مقایسه‌های کلی کرد. این هم یه حدیثه. یه حدیث دیگه هم هست که دیرتره از امامای ماست. من اینا رو نوعا میخوام بگم که مبحث حدیث و سنت خیلی میشه حدیث آورد، البته از اون برم میشه آورد، حالا قضیه رو باید یه خود باستر بحث کرد، ولی کلیتش اینه که حداقل به ما نشون میده که خب این منطقه این حدیث با حدیث هم نمیخوره. یک داستان خیلی قشنگی که یه خانمی بوده شتیته نیشابوریه که یه آقای محمد ابن علی نیشابوری که نماینده امام بوده هدایت فراوانی رو برای حضرت امام جعفر مستبن جعفر میفرستن، امام هفتم، از طرف مردم نیشابور. بعد از این جمله 30,000 دینار خیلی پوله، 50,000 درهم قطعه لباس. البته این خانم شتیت خیلی مستمند بوده، یه تیکه پارچه خودش درست کرده بوده، یه چیز هم وسطش درهم مثل سیکه مثلا الان مثلا چند دلار خیلی خیلی کم ارزشش مثلا گذاشته بوده، چیزی رو داده بوده. البته یه مشکلاتی وجود داره، این داستان طولانیه، ولی امام وقتی اون همه پول اینا آمد به هر دلیلی همه رو پس داد. آدمای نیشابور هم شهر مهمی داشته میشد و پول اینا همه رو پس داد، قبول نکرد. تنها از خود نشانه معجزه ما تنها این یعنی ایمان شتیته به حدی بوده که از همه اون مردها اون همه پول دادن، همه افراد دیگه دادن بالاتر بوده. فقط ایمان، چون من اون مثلا ایمان خیلی مهمه، حالا عقل هم خیلی مهمه، ایمان هم خیلی مهمه و حالا اون مثلا ارث هست، ولی ایمان نشون میده که اصلا این گونه نیست، یعنی اصلا نمیتونه عمومی باشه اون حدیث، به هیچ عنوان نمیتونه عمومی باشه. خب این هم تو برابر شهر آشوب بوده. حالا این بحث این حدیث جریانش چیه؟ ببینید وقتی که ما این حدیث رو دیدیم، گفتم که بحث گروه تلگرامی شروع شد و بعد من یه خود شروع کردم مطالعه کردم. اون هفته دیگه شاید کمی بیشتر صحبت کنم. یه اتفاقا به این مقاله خانم ایملوس برخوردم که هفته قبل هم امین ایملوس که کانورت هستن برخوردم، ولی ایشون یه ابسترکت داره هفته دیگه شاید نشون بدم. ایشون هم بررسی کرده بود، اونم محکم ایستاده بود که این نمیتونه حضرت علی باشه، بررسی کرده بود سندا رو، بررسی کرده بود کل نهج بلاغه رو، بررسی کرده بود تعداد حدیثایی که بررسی کرده بود کمی کمتر از اینی که ما دیدیم، ولی همین ایده رو داشتن، منابع رو بررسی کرده بود و میگفت اینا منابع ضعیفن، قابل چیز نیستن، بنابراین قابل استناد نیستن. ولی یه نکته جالب داشت که برای من جدید بود و بعد الان میگم.
این که معتقد بود این ایده کلی این حدیث در کتابای احادیث اهل سنت اومده. مثلا ایشون متن درست آورده بود، رفرنس اشتباه داره بود. وقتی من رفتم رفرنس چک کردم، دیدم یه حدیث دیگه است. ولی خیلی شک افتادم، نمیدونم درسته درست نیست. حالا اتفاق میخوام میگم پرید دیسکاوری بعد یعنی اتفاق یادی چیزی. بعد من سرچ کردم، ای نه یه حدیث نیست. اونی که آدرس اشتباه داده یکیه، ولی سه تا دیگه است که اونا همین ایده کلی رو ابراز میکنن تو منابع اهل سنت. بعد حالا یه نکته جالب اینه که من اصلا با آقای قندهاری صحبت کردم، میخوام اینم متوجه بشید. آقای قندهاری گفتم آقای قندهاری احتمالا این خطبه 80 دیدش از این احادیث اهل سنت اومده. آقای قندهاری مؤدبانه حالا میگن طول کشینا با هم موافقت نکردن، گفتن نه نمیتونه. دلیلشون هم این بود که درسته، اینکه اولا که این جملاتی که در حدیث خطبه 80 هست حالا میبینید خیلی با اون جملهای مفهومیه که، ولی لغت و جملاتش کاملا با جمله حدیث اهل سنت نمیخونه، و چون ایشون کارشون لغت و خود تعبیرات لغوی و ازایی لغت کلیدی وجود داره که تو حدیث میمونه، یه لغته عوض دادن میشه، موافقت نکردم. ولی ایده خیلی بود و بعد من حالا من ایشون لطف کردم، من خیلی اصرار کردم که آقا من فکر کنم همینا. یه نکته دیگه هست که یادم باشه، خب سید رضیان که نمیره کتاب اهل سنت رو باز کنه که کپی بزنه و اون حضرت علی بزنه توی نقش بلاغت هاشا، یعنی باید متوجه باشه، یعنی حکایتش یعنی این ویروس کرونا، حالا از یه ورش از این خفاش اومده یه آدم اومده، ولی یه بحث چه اتفاقی شده که از خفاش ما آدم اومده هنوز نمیدونیم، از آزمایش که چینی رد شده یا اون واقعا اون پانگولای خورده کشور مردم پانگولای رو خوردن، حالا کدومش ما نمیدونیم. یام ایشون رفتم آقای مددی صحبت کردم. آقای مددی همین ایده رو داشتن، گفتم ما همین فکر رو داریم، حالا ایشون استاد مرجع قم هستن. بعد این اینسنتیو داد که آقای قندهاری نشستن و زحمت کشیدن ادامه دادن، یعنی ما وقتی که اول شروع میشه آدم خودش هم نمیدونه، و بعد من فکر میکنم ما در یه بهتری داریم که چه جور هم اتفاق افتاده، یعنی اون وسط پانگولای وسط و اینا هم احتمالاً پیدا شده. من یه دونه حدیث نشون میدم، سه تا توی یکی توی ترمذی هست که ابو هریره گفته، یکی ابو سعید خدری گفته تو بخاریه، یکی هم عبدالله عمر پسر خود عمر گفته که توی مسلمه، این ابو سعید خدری یکی دیگه هم داره تو بخاری که شبیهشه، که حالا اون خیلی مهم نیست. ببینید این اینو تو بخاری تو نگاه کنی ترمذی اینا هست صحیح زدن، حالا براتون انگلیسیش میذارم، این ابو هریره اینو گفته، من توضیح میدم چون فارسیش نداشتم. ببین میگه که این اینو یه حدیث از زمان حضرت پیامبر میگن، یعنی ایده ای که چه چیزایی موجب نقصان عقل یا نقصان دینه اینا بیان کردن. میگه پیامبر یه روزی خطبه میخوند و بعد به این جمله خیلی تنده، عموماً give charity for your the majority of people of fire، این حدیث هم از پخش شده که زنان شما صدقه بدید که شما بیشترین اکثریت اهل جهنم هستید. حالا حتی از اون برم حدیث داریم که اکثریت اهل بهشت هم زنان هستن، حالا اینا رو باید سعی کنن توجیه بدن. حالا یه خانمی پاش شد که چطور رسول الله که چرا اینجور است، چرا اینگونه است. بعد اینم میگه که it's because of your cursing so much. cursing یعنی این که اینجا معنی که سر به سر و غر میزنه. حالا cursing نه به معنی چه، واقعا اینم یه اشکال حدیثه، ولی شاید به معنی اینه که جمله بعدیش اینه که meaning you are grateful toward your husband. مثلا احتمالا یه سری مردای اونجا بودن ناراضی بودن، اصلا زنها میخواستن اینجوری آرومش کنن. حالا he said and I have not seen any among those lacking in intellect and religion who are more difficult upon people possessing reason and insight than you. یعنی این گفتش که شما عملا در این جمله میگید شما خودتون عقل نداری، دینم نداری، من تازه برای اون کسایی که اینا رو دارن خیلی مشکل ایجاد میکنی، سختی ایجاد میکنی، یعنی در سر درست میکنی. بعد یه خانومی حالا باز دوباره اون پسط پاشد گفتش که چرا ما عقل و دینمون کمتره؟ من همین اون استدلالی که ارتباطی که برقرار شده این ارتباط کلیدیه، که یعنی که یکی سینی در داشته که این که شهادت دو تا زن مادر یه مرده، و یکی هم که نقصان دینتون اینه که در دوران عادت ما حالت اومده. ببینید جمله پایینش میگه که 3 روز یا 4 روز رواسته میخونی که معمولا طولانی تره، یعنی نشون میده که این حدیثا چیز نیست، ولی اینا مشاوره‌شو دارن. حالا شما تو مثلا شیعه اینجوری اومده تو نقش علاقه بدون سند، اینا براش صحیحه. حالا شما برو با اهل سنت استدلال کن که این مثلا درست نیست، یعنی مشکلاتی داریم وقتی چیزی که حدیث شد اصلا قابل قبول نیست. من نیوردم 3 مورد 4 مورد، حالا تازه این مورد خاصه. بنابراین می‌بینی که این یه رگه از اهل سنت داره، و تو کتابای خیلی مهمشون هم اومده. و البته اینم باید بحثشه که خود این چجور درست شده، مال کیه. حالا اونو فکر کنم آقای قنداری بتونم بحث کنم فرصت باشه. اینم یعنی حتی بودنش کتابای اهل سنت هم زیاد خوب نیست و اینم باید نشونه که خود این کی درست شده. احتمالا دوران همین ابی هریره که میبینی دوران بنی امیه چنین چیزی جنس شده، یا یه خود همون نیمه دوم سده اول جنس شده. البته متاسفانه بگم چنین حدیثی وارد کتاب ایشی هم شده. یعنی ببین من به هر حال مجبورم یه کمی برخورد کنم و میتونم این سر بگم و نگم و منبرم رو خیلی خوب ببندم، ولی من تعجب کردم. یعنی اینو اواخر که برای این جلسه صحبت میکردیم پیدا کردیم این همین حدیث متاسفانه وارد ملایت دارو فقی شد. بنابراین اونجا ما توجه کنید که ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله گذر و زنانی افتاد در کنار آنها توقفی نمود، بعد خطاب با آنان فرمود ای گروه زنان من نیدم که هم قردان و سستینانی تیزتر از شما به رو بودن عقل خردمندان. دقیقا ترجمه اونه و شما قبول میکنید که این خب دقیقا ترجمه اونه که من لایسر فقیر خیلی دیتر از بخاری تدوین و نوشته شده. یعنی پس برمانی این قطعا منبش میگه نمیشه که این حدیث دیگه اینه باقی قندار نشونه ایراد نمید این حدیث تو من لایسر کفل لغوی اونه. یعنی تردیدی نکنی که اصلا نمیشه، متمتیک هم نمیشه که کلمات، یعنی یک کسی باید سورس مشترک داشته باشه، ولی متاسفانه علمای شیعی بودن دقت نکردن. و ببینید عقل خردمندان من این چنین میاندیشم که روز رستاخیز بیشتر اهل دوزخ شما باشید و شما میخواهم که به خداوند عزوجل خود را نزدیک کنید، از زجر خود را نزدیک کنید و به او تقرب جوید هر جا که در توان دارید. پس زنی پرسید یا رسول الله کجا دین اردمان ناقض زد؟ فرمود اما کسی دینتان همین خونی است که در هر ماه شما را از نماز و گاهی از روزه باز می‌دارد، اما کسی عقبتان از شهادتتان که هر دوتن از شما برابر یک من است. مطلع اینو بذاریم کنار، این توی بلای اثر فقیه که یک کار دیگه است. حالا که با همین یه تیر هم شد، دو تا هدف زد و اینم نشون بدیم که درست نیست. و این تازه این بلای اثر فقیه سند داره ساپوزدی، جز کتابایی که فقها بهش حکم میدن، تو نهج البلاغه نیست، ولی میبینی که اتفاق افتاد. ببینید یه مطلبی که حالا من این وسط مطرح میکنم و بعد احتمالا فقط 238 رو مطرح میکنم، ما این متوجه شدیم که این منبع اهل سنت ممکنه است. حالا من تمام مطمئنم که همین رو ببینید که منبع اهل سنت باعث شده که این چنیزی باره تشیع بشه و مونده. یکی از مقالاتی که چاپ شده بود و این آقا اصلا مسلمان و اینا نیست و شیعه و اینا نیست، این یه نکته مهمیه که ما خیلی ممکنن نتونم بپردازم. احتمال داره آقای حیدر عزیزی که بشه بپردازن، شاید هم خانم مرادی دو تا سخنرانی بزنن. ببینید این دیدگاه منفی به زنان چگونه در این سرزمین اسلامی ست شد. اگه پیامبر اونقدر مثبت بود، اونقدر پیامبر سعی میکرد زنان رو بزرگ داشته باشه، حتی دخترشون و همسارشون، ببینید این کارهایی میکردن، یعنی خیلی محترمانه. مثلا عمر هر بار میگفت مثلا شما این زنا تو خیلی، میگفت زنای مدینه خیلی رو دارن، میگفت زنای مثلا ما تو مکه خیلی اوبیدینتن استادش داره شما تو مدینه، بعد میگفت این زنای ما از اینا یاد گرفتن، زنای مکه و زنای مدینه یاد گرفتن اعتراض کردن. ولی خود قرآن به رسمی شناخته، اون زنی که رفت شکایت کرد خدا گفت من حرفش رو شنیدم دیگه. و تو دین های دیگه هم بوده، ما اینو بحث کردیم. ببینید اینا هفته قبلم گفتم چنین ترندی تو ادیان هست که بعضی وقت اون آغاز دین زنها خیلی حاضرن، خیلی فعالن. توی حتی یهودیت هم هست، مثلا یهودیت هم مثلا یه عنصر مهمیه، تو مسیحیت هم خیلی هست، ولی به تدریج که اون دین کانسولیدیت پیدا میکنه شکل میگیره، زنها دور زده میشن، به گوشه زده میشن، یه نوع پاتریارکی شکل میگیره. در مورد یهودیت هم باید بدونید، ببین این ارتدوکس ها رو نگاه کنید، یه سری قواعدش شنگه است، ولی یه سطح هم خیلی یعنی قواعد محدود کننده برای خانواده دارن، قواعد عجیبیه. و این تاثیر یهودیان بر خلیفه دوم شناخته شده است، علاقه ایشون و ارتباط ایشون هست. حالا اینم ممکنه حساس بشن دوستان، و یهودی ها خیلی هم اولا یهودی های مخفی بودن یا کانورت شدن اومدن، یا همون کعبال احبار ها بودن که تأثیر زیادی در هم فقه و شریعت اسلامی داشتن. یک هم اولش حکم سنگسار دیگه که اونه همه علمای سنی شیعه قبول دارن که سنگسار جز حکمهای اولی اسلامی نبوده، تحت تأثیر یهودی اومده. این آقا میگه که وضعیت مشابهه که در دینهای دیگه، در اسلام هم چنین اتفاقی افتاد. و بعد میگه که در زمان ما هم حضرت پیامبر او خیلی نسبت به زنان احساس سیمپاتیک بود، خیلی یعنی همدرد بود باشون، خیلی حداقل تا جایی که میتونست سعی میکرد بهتر برابر تریتشون کنه که قرآن خیلی مشخصا میاد که اونو در اون سخنرانی خواهید دید و همچنین که مسئولیت دینی کاملا پذیرفته شده بود. از این برم یادتون باشه حالا خانوم ها نوستالگی شروع میکنن یادتون ده و زودتر مردان شروع میکنن مسئولیت برای خود میگیرن، نماز میخونن، روزه میگیرن، یعنی بلوغشون شناخته میشه، یعنی اینجوری هم هست مردان واقعا خیلی دیرتر. ولی بعد میگه که conditions for women under Muhammad's successors become worse. Women's status declined rapidly. یعنی وضعیت برای زنان بعد از جانشینان پیامبر بسیار بدتر شد. وضعیت پیامبر، وضعیت زنان بسیار خیلی سریع محدودیت پیدا کردن، آزادیاشون رفت. یعنی این یه نکته هم وقتی آقای حیدر و خانم مرادی میان صحبت کنن تو سخنرانی توجه داشته باشید که حالا من این هم مربوطه که یعنی این چرا مربوطی که چرا چنین ایده هایی، چرا چنین حدیث هایی رایج شد، چرا زید رضی حساس نبود. یعنی یه حدیث مثلا نامناسبی رو ممکنه من حساس بشم نقد نکنم دیگه. بعد اتفاقا این فرد مستقیما به عمر میپردازه. حالا من دیگه اینو بحث نمی کنم ولی مشخصا به نقش عمر خلیفه دوم میپردازه. ببینید چی کار کرده. میگه من یه پاراگرافی رو کاندیشن فرمو من بیکم تو دیتریویت. در دوران عمر وضعیت زنها بسیار خیلی بدتر شد. مثلا اول زن، حالا این میگه ویلینگ، یعنی حتما شاید ویلینگ یه خیلی شدیدتره، روپوشونی یا در خانه ماندنه. بعد اول گفته زنها تو خونه بمونه، بعد حتی اکسکلود مسجد هم نیان. شما تو اهل سنت اینو خیلی دارید، اینکه زنها بیان به مسجد خیلی حساسن. مثلا فکر کنید شهرهای ریاضیدانی که کانورت بود میگفت، خوش آمریکایی بود، بابا ما یه سالی تو دانشگاه بود کنتاکی 4 تا خانم آمریکایی کانورت شدن، بعد ما خیلی خوشحال بودیم که خیلی رکورد زدیم. بعد اینا یه بار رفتن مسجد، چنان این اصلا باشون بعد برخورد کردن تمام همش کردن گیر اومدن بیرون. این خیلی وجود داره. بعد من حتی در یه مرحله ای مثل اینکه امام های مختلفی رو یا معلم های مختلفی برای زن مرد گذاشته بود، بعد حتی یه مدتی محدود کرده بود که زنهای پیامبر حج نرن. حالا نمیم اینو بر مبنای حتون آیه تفسیر کرد، ولی یه کارایی کرده که ما اینو بهتر بهتر مطالعه کنیم. حالا تو فقه اهل سنت بریم مثالاشو بیاریم، اینو بیا آقای حیدر عزیز انجام میدن. من در مورد خطبه 80 آقای قداری لطف کردن، این چیز کردن، گفتن که این قسمتی از تحقیقاتشون رو ارائه کنم، چون نگرانن که شما جلسه آخر نیاید و نشنوید که چرا این به دلایل سندی و حدیثی این خطبه مال حضرت علی علیه السلام نیست، نامه خطبه 80. مطمئنم اینو دیگه امیدوارم بیایید، به هر حال دستور نمی کنم، ولی میخوام یه دونه، یکی از اونایی که برام خیلی عجیبه و ما فقط برای اون وقت داریم میگه، حالا من فکر میکنم 238. ببینید این اصلا کلمه بسار 238 این از مواردی که من اصلا استدلال هم نمیخواست که این نمیتونه مال حضرت علی باشه. ببینید یاد باشید این کلمات قصار اصلا ضعیف‌تر هست، خطبه یه استرکچری داره، چون بعضی از آقایان استدلال کردن که آره نهج البلاغه با خطبه ها سیاقش واحده، بنابراین میتونیم حدس بزنیم که مثلا اگه دو سه تا خطبه بدونیم مال حضرت علی، بقیه هم حدس میزنیم مال حضرت علی. به این راحتی ها نیست، چون یه خطبه ممکنه باشه یه خطبه نباشه، ممکنه تغییرات کوچیک داره باشه، ولی همه این استدلال ها که حالا به نظر پیشینیه در مورد کلمات قصار کار نمیکنه. کلمات قصار اینقدر کوتاهی که نمیشه. ببینید این جمله اصلا نخونده میگه که زن همش بدی است و بدتر چیزی که از او چاره نیست، یعنی باش بسر کن. خب اینو که میخونیم نه مارا خیلی تو شنیده باشیم، بعد میگیم که خب حالا این برخوب این که آقای مکارون اینا خب مجبورن اینو صحب توضیح هم، بعد میگه سند گفتن حکیمانه، بعد این تنها مدرکی هیچ چیز کنن نحچه برای نایمده و این اعتماد تو کتاب خسائل ائمه، اون کتابی که جوونی هم سید رضی نوشته اومده، من تنجایی که نقش شده قرآن و حکم و دورال کلمه، ولی اون بعد از آزاده، بعد از نهج البلاغه نوشته شده، اساس روی خود نهج البلاغه نوشته، خود قرآن هم فقط جملات کوتاه حضرت علی داره، اونجا خیلی مشخص از جملات من حضرت علی نیست، اصلا این جملات کوتاه داره و اونم سند نداره. یعنی اصلا این جمله اصلا سندشی نداره. بعد آقای مکار سعی کردن اینو خوب دیدن خیلی سنگینه و اولا نشون دادن که ببین من میخوام این استراتژی که میخوای بری توجیه کنی واسه گیر میافتی، اگر بتونی نشون بدی که مال حضرت علی نیست خیلی راحته. آقای مکار خب نمیتونه اونجوری بپذیرتش. اون اینقدر سنگینه که دیگه این دیگه از قبلی هم رد میکنه دیگه. حضرت فاطمه همش بدیه، حالا حضرت فاطمه نه، حضرت زینب همش بدیه، اصلا هر زن حضرت این اصلا چطور ممکنه این کسی که 15 تا 16 تا زن درجه اول دوش میده اخلاقش اونجوریه، اصلا چنین جمله ازش بیاد بیرون؟ و سوالم اینه که چرا علمای ماست که 1400 سال میگن اساسیت نداشتن؟ خب حالا من چون وقتم کمه واقعا میخوام تا دهم این تموم کنم. ببین آقای مکار مجبور شدن که اینو تلخیشو با حدیث بگیرن، بگن ببینیم والا میگه که روشن است که منظور امام در این کلام تمام زنان نیستن. خب این خیلی روشن نیست، هیچ جایی این جمله تنها شو تفسیر سید رضیه. ولی خب اگه نیستش هم درش بیارید یه کتاب دیگه چاپه المرعه میگه، نمیگه این خانم خاص، این خانم این زمان، این دیگه عایشه هم این دوره برای نیست که این جمله به عایشه نسبت بدیم. بنابراین میاد میگه که چیزه، ببینید حدیث میارن، خب این حدیث رو من نشون میدم. ببینید حدیثایی میارن که واقعا نمیخونه، از پیامبر میارن. مثلا حضرت میگه پیامبر میگه که سه چیز از دنیای شما محبوب من است، بوی خوش زنان و نور چشم نماز است، مال بهار انوار. یه حدیث دیگه هستش میگه که هر قد بندگان خدا در ایمانشان افزوده شود، محبت زنان در قلوب آنها فزونی مییابد. من الان اینو بازش تو کافی هم هست. سوم اینه که حب و نساء یکی از اخلاق برجسته پیامبران محبت زنانه، خوبی کردن زنانه. و برابری میبینید که مثلا این تو خصال اومده، یعنی من خواهد بگم تو کتابای خوب اومده. یکی دیگه از خوی پیامبران دوست داشتن مهربانی زنان است، این تو فروع کافیه. بعد یکی دیگه میگن که ببینید حالا اونجا بود پیامبران بگی، حالا ما پیامبر نیستیم که حالا اگر اخلاق برجستمون باشه که محبت زنان باشه. ولی بعد میگه که اینجا میگه که گمان نمی کنم ایمان مردی افسون شود مگر آنکه مهربانی او به زنان فزونی یابد. خب یعنی اینا هستش. بعد ببینید اینجا 5 تا هستش دیگه، من عربیاشو نمی خونم. همین نوعه، همین ها رو خودتون که واردین. مثلا ما اوهب من دنیا که علم نسا و تعیه. بعد اون یکی میگه که ما همین بود، ما از زن و رجلن یزداد و فیها زن ام خیره الا ازداد و حبل نسا. خب آقای مکارم سعی کنه اینا رو دور اون بچینه، ولی خود صریح رد نمی کنه. بعد متعاب من واقعا تو این مورد ببینید بعد توضیح هم میدن. بعد میگه که خیلی زنان و قرآن مهد کرده اینا رو، حالا چون خانم مرادی صحبت میکنم دیگه بحث نمیکنم، آیه تحریم آیه 11 12 هست اینا. و بعد متهم من ببینید تو این مورد واقعا چون یادتونه که اون دوست طلب روحانی اون جلسه قبل گفتش واقعا کسی من راه حل نشون میدم مدیونم، چون اینا برای یه مؤمن این چنین جملاتی آزار دهنده است که از یعنی خب من گفتم برای من علم امام مهمه. ولی اینو امروز اتفاقا آقای دندهایی اشاره کرده بود و لطف کرد درست قبل از سخنرانی برای من فرستاد. ببینید این چه اتفاقی افتاده، نگاه کنید عین همین جمله، همون دیدید عربیش بود، از مأمون عباسی نقل شده. قال المأمونه، ببینید اینا که جمله از مرأة شر کلها از امیرالمؤمنین مأمون عباسی نقل شده. مأمون هم خودش امیرالمؤمنین صدا می‌کرده. خیلی هم با حالا یه دورایی امام رضا ولی عهدی بوده، یه هم نزدیک بوده، بعدها اشتباه امیرالمؤمنین علیه السلام منصوب شده. چون اتفاق خود این عباسیان بعدا مأمون زیاد خوششون نمیومد، دولت بعدی اومد احتمالاً یعنی مأمون هم دیگه اوضاعش خوب نبود. پدر علماء استاد همین جمله مأمون نخ کرد، حالا مأمون النساء شر کلهن شر ما فیهن بلت الاستقلال انا ونا همونه. حالا بهجت المجالس اینا این استاد آقای قندهاری زحمتش کشیدن هر سعلبی ابن ابل حدید. ببین ابن ابل حدید هم نخ کرده. و حالا سال بعدی ما اینه که آقای ابن ابل حدید که شما شهر نجمه رو ببینید زیافت اینجا گفته کلام مأمونه، هفته خدا خیرش بده. ولی اساسا اون فرهنگ خیلی هم این جملات مشکل ندارد. شاید حالا شاید اینا سنی ها مشکل نداشتن، نمیدونم ابن ابل حدید که خب چیزی برکنی کرده. ببین هر سه تا جمله مأمونه یه خود فرق داره. سومی نهون شر کلهن نه و شر ما فیه نه الا غنی نهون. بنابراین ما تو همین مدت جمله ای رو از مأمون عباسی و حضرت علی علیه السلام نسبت دادیم و حالا چرا ما اینو فهمیدیم؟ برای اینکه یک خودم فکر یک خودم گفتیم آقا نمیخونه، بریم سرچ کنیم. البته من ایراد نمیگیرم به علما، سرچ انجین نبوده، ولی حالا دیگه سرچ انجین هست و یکم تخصص همینه. اگه بخوای همه چی رو بخونی و همه کارا بکنی و هم اون دستا رو از اول تکرار کنی، صد بار تحقیر مشابه نیست، هیچ جوری نمیره. توی پی اچ دی دیزز ریسرچ آمریکایی هیچ کسی همه چی رو بلد نیست. یه مسئله رو باید حل بگیره، حل کنه، حل بکنه، مسئله حل کردن رو یاد بگیره. و دیدین اینا، من گفتم یه بار، میان اول تا پای تخت کشورهای خاورمیانه بلد نیستن، اتاقش آویزون کرده 22 کشور عربی پارتنرشیپ حفظ کنه، بعد از 5 سال میبینی که آقا شما ایران و لبنان بهتر بلده. برای من وقتی یاد گرفتم میخوام تموم کنم. اینم از آقای قندهاری عزیز گفت کردن عجب نکته جالبی. ببین این تو منابع اهل سنته، ولی این یکی از قدیمی ترین کتابهاییه که ما راجع به زنان داریم. ما یه بلاغت و نساء داریم که خطبه های حضرت زینب و ام کلثوم توش اومده، اون دیرتر از اینه کمی چاپ شده. این ادب و نساء عبدالملک ابن حبیب اندلوسیه و تا الغایت نهایت بده. و ببینید صفحه 245، این اصلا معروف شیعه بودن هم نیست، حتی آقای قداری میگفتن ممکنه ناسبی هم باشه. به هر حال ناسبی دیگه فکر کنم آقای انشاءالله که نبوده. بعد ببینید این حضرت رسول نقل میکنن، میگه که من از این مردهایی که میان، یعنی تیستشون اینجوریه که هی میاد تو خونه همه چی رو میخونه، بعدم برام هرچی میذاری جلوشون باز اضافه میخوان، خیلی دیمندینگ هست. یعنی من از اینا خیلی خوشم نمیاد. حضرت رسول میگن که میرن تو خونه مثلا خانم قضا میگن این چیش کمه، این همه چیش کمه، اونم درست نکردی، آش چی شد، سوپ چی شد، نمیدونم چرا این سرده، مثلا این چیپی. اما بعد از این مردا رو میبینی اینا چی جوریه، حتی خب شاید خانوما متوجه باشن، حالا هر دو طرف، این مردا تو خونه مثل شیرن و بیرون مثل سلام میترسن، مثل روباه میترسن. یعنی اینم هست، بعضی چیزای خانوادگی باید نگاه کنن، چه خانوما باید مواظب باشن. یا یعنی ببینید این روابط خانوادگی قسمت اینه که میاد تو خونه آرامش بگیریم، میدونم این نباید مرد چیز بیرونه بیاره تو خونه، ولی قصدی هنده، ولی خب میگه که فرمان میگه اینا خیلی بد میاد، چون اونجا مثل پهلوان هم میان گران، مثل روباه هم یا میترسن، موش هم میان اینجا گران کلفتی میکنن. بعد مثال میارن، اینا اصلا تو کتابای ما نیست، تو ارسطو میگه که اینا مثلا ببینید مثلا مثال میارم مؤمنی که ببینید حضرت علی اینجوری نیست، که اونا احتمالا میدونستن مثلا فاتح خیبر یا بر از خندق بوده یا هرچی. دیگه که هرچی جلوش میذاشت حضرت فاطمه میخورد و سوال نمیکرد، و اون کسی که تو خونه مثل روباه بود ولی خارج مثل شیر بود. و دیگه من حالا با یه صلواتی یعنی این گونه است که ما حالا در یه تعاملی این رول مدلیه که این نوع مردیه که بعیده از اون حرفا زده بشه، که نشونم دادیم این مورد رو. انشاءالله 80 هم آقای قندهاری نشون میدن، نامه 31 هم شاید ما انشاءالله هفته دیگه صحبت کنیم. من این صلواتی خط کنم، من انشاءالله دیگه با صلوات متوقفش کنم. آمین
محمد،
دست شما درد نکنه، خسته نباشید. خیلی زحمت کشیدین، بحثای زیادی رو مطرح کردین. من یه سری سوالا دریافت میکنم که حالا شاید بد نباشه من فقط خیلی خلاصه یه دور دیگه، چون آقای دکتر هم ماشاءالله سرعتشون بالا، یکی از دوستان اتفاقا خواهش کردن که یه خورده یواشتر، البته خود این دوست عزیزم مشهورم به تون صحبت کردن و میگن من کم آوردم دیگه چه دوستان. من فقط خیلی کوتاه بگم که مواردی که مطرح شده در حقیقت چیا بوده. اینکه آقای دکتر زحمت کشیدن الان یک سری موارد، یک سری روایات رو آوردن و مواردی رو مطرح کردن که در حقیقت امام در مطلبی رو فرمودن که خلاف این چیزیست که ما داریم در خطبه 80 میبینیم، و اینکه در رفتارشون، در سنتشون، سیرهشون مواردی رو با سند در حقیقت به شما ارائه دادن که توش نشون میده که حضرت امیر خیلی موارد اتفاقا به زنانی مقام بالاتری دادن، ایمانشون رو در حقیقت بر اساس جنسیت نسنجیدن، حضرت رسول همینطور. و اینکه در اون تیکه اولی که ارائه کردم من فکر میکنم یه مقداری کانفیوژن ایجاد شده، من جسارت میکنم فقط توضیح میدم. اینکه صحبت آقای دکتر قدوسی این بود که در اون روایت اولی ازشون پرسن چرا زنان ناقص العقلن، بعد میگن که استدلالشون در حقیقت انگاری که اینه و این توی اون خطبه اول در حقیقت اومده، و بعد یه روایتی هم منصوب به حضرت رسول صلوات الله علیه هست که همین رو داشتن، و در حقیقت دارن شباهت الگوی این روایات رو به شما میگن. ما الان بحث محتواش رو نداریم، بحث اینه که یک شباهت الگویی وجود داره در نوع استدلالی که ارائه شده، چه توی اون خطبه 80 و چه در روایتی که منصوب به حضرت رسول صلی الله علیه است. حالا با این نکات من سوالات رو همچنان خدمت آقای دکتر میگم. یه سوال این که ببخشید، یکی از خانم‌ها نوشتن که نکته اول همان ترک عبادت در ایام قاعدگی حکم خداست و اطاعت از آن عین عبادت و التزام به ایمان است، و نکته دوم تکریم عملی امام نسبت به عایشه بر مبنای ام المؤمنین بودن عایشه به فرموده قرآن است، پس منافاتی با تندی در منبر در نقد عمل عایشه ندارد. که من باید میام دکتر چیزی خلاف این حالا فرموده باشم؟ خب میخواد
چرا یک کمی شاد نه برد. ببین من برداشت اون نکته اولش میگه درسته، یعنی همین که خانم ها تعبدی هم میکنن نشانه ایمان هم هست، در واقع اونم استدلالی که بعضی علما کردن. ولی این که الان من احساس میکنم خانم استدلالشون اینه که نه این خطبه به عایشه میخوره باشه، و من میگم من استدلال هم اینه که نه نمیخوره چون خیلی کلیه. میدونم آقای مکانم گفتن ولی بقیه هم گفتن و هم کلی نه تنها عایشه رو سیستم مطلق زن میبره، هیچ دلیل معیار خیلی خوبم برای محدود کردنش ندارید. موردی هم که حضرت علی خواسته بشه با عایشه نشه برای صحبت کنه مستقیما صحبت کرده، خیلی مشخصا صحبت کرده، همه زنان رو برای کوبیدن یک زن تنها زیر سوال نبرده. حالا میدونم من انتظار دارم گروه ترادیشنال همین کارا انجام شده دیگه، یعنی همین که انتظار عایشه رو اینو محدود میکنن به عایشه چیز متأخریه، وگرنه تا 60 سال قبل که اصلا دیگه به عایشه کسی اینو محدود نمیکرد، مطلق زنان بود، حد اکثر اگه اسم عایشه هم بود شأن بیان یا حکم کلی بود. حالا متوجهن که شأن بیان این حکم کلی مشکلات عدیده ای داره، حالا به درست حضرت فاطمه و حضرت زینب و اینا کلیتش نمیخونه. حالا به یه نوعی راه حل میانه ای که بعضی گرفتن این دعای شد، من میگم این راه حل میانه خیلی کار نمیکنه و با دیگه نقشه بلاغه نمیخونه، و با راه حل اصلی که ما داریم و من بیان نکردم، راه حل اصلی ما مشابه همینی که تو خود کلام قصار 238 نشون دادم. ببینید کلام 238 هم اگه من به شما نمیگفتم همین توجیهات میشد، همون توجیهات آقای مکارم کرده، اما این اصلا اصلش از حضرت علی نیست، از مأمونه. چرا وقت مأمونه سه چهار نسخه اهل سنت کلمه به کلمه از مأمون آوردن؟ مأمونه حدود 220 هجری در گذشته، شیخ سید عزیز 180 سال بعد، 180 سال بعد کتاب نقش برابر داده بیرون، توی 180 سال بعد ذات چیز چرخ خورده. و این نمیدونم، من اصلا انتظار دارم حالا تا الان بله انتظار دارم افراد میان میگن که همین درسته همون درسته هر دوش درسته، و ولی خب من موافق نیستم، ولی میدونم میگم عقل اینجا با عقل تنها من نمیتونم پرسوید کنم، ولی توصیه میکنم جلساتی بعدی هم ببینید، تا جلسه آقای قنداری هم بایستید تا ببینید که به طور مثبت این نشون بدیم که نه این خطبه 80 جعلیه که به حضرت علی نسبت داده شدن. اگر جلسه قبل منم دیده باشید، من نیستم، علامه شوشتری گفت سید رضوی جمله از عبارتی از معاویه رو به حضرت علی نسبت داده، عبارتی را از کتاب اهل سنت انتخاب کردی که کاملا با حدیث مشابه شیعه نمیخونه و معقول نبود. استدلال من اینه، ولی خب متوجه هستم احساس استدلال من خانم اینه که نه اون هر دوش از میتونه عایشه باشه، من موافق نیستم.
خیلی ممنون. بله اتفاقا شما سری قبلم فرمودید که در حقیقت همون الان دوباره خاطر خود من اومد که آیشوشتری همچین ایرادایی رو به توی موارد مشخص سید رضی گرفته بودم، و ما در حقیقت مشابهش رو داریم اینجا هم میبینیم. سوال بعدی که مطرح کردن اینه که بر فرض اینکه حدیث از اهل سنت وارد احادیث شیعه شده باشه، چطور؟ آیا همه علمای شیعه تصدیق کردن محتوای اون رو؟ احادیثی هم از اهل سنت در مورد تحریف قرآن وارد احادیث شیعه شده، ولی اکثریت علمای متقدم و متأخر شیعه رد کردن اونها رو. چرا این اتفاق برای این موضوع نیفتاده؟
اینو ببین دقیقاً همینه، چیزی رو به سنسیتیوی که تو ذهنت سنسیتیو باشی و اصلا رد داره. یه چیزایی رو ما حساس نبودیم الان حساسیم، مثلا زنان تا 60 سال قبل باور عمومی همینه، یعنی باور عمومی خیلی برای همین سوال براش مطرح شده، ولی تحریف قرآن بوده. البته حالا کدومو رد کردن کدومو رد نکردن، چرا رد نکردن، همین سوال بزرگه. ببین من یه مثال میارم واسه آدم نباید اشتباه کنه. در کافی حدیثی هست، حالا این آقای قداره خواستم این حدیث توضیح دم در مورد یه حدیث مثلا، این حدیث خیلی اصلا یعنی سوال من همین، این که میگن که حضرت امام حسن به تعداد ازدواج میکردن طلاق میرفتن، تعداد ازدواج میکردن طلاق میرفتن، که بعد حضرت علی شرمنده شد که
ببینید ببخش. بعد این تو کافی اومده، بعد اومده تو منبر مردم گفتن ببخشی حالا پسر ما اینجوریه و اینا، حالا ببخشید. بعد اون مردم گفتن تو اصلا چی کاره هستی؟ ببخشید من سریعا، ما خودمون دوست داریم به حضرت امام حسن همسر بدیم که مثلا این شرافت به ما نصیب بشه و اینا، ایشون هم هر خواست ازدواج کنه همه طلا بده. خب حالا این حدیث بداهتا غلطه، حالا اگه کار ما قبول ندارین، آقای مدالونگ و اینا کاملا نشون دادن نه تاریخ میخونه، همسر حضرت امام حسن مشخصه، فرزندان مشخصه، با کی ازدواج کرده مشخصه، اما تعداد و عرف اون زمان خیلی هم کمتر و اینا. بعد سوال من این نیست که حدیث غلطه، سوال من اینه که چرا کافی متوجه نشده، چرا کافیش کلینیش حساس نیست؟ این سوالیه که الان دوست ما میکنه. به نظر من واسید ببینید خانم مرادی چه توضیحی دارن. جواب یه علت نیست، ولی همین الانم هست، همین الانم خیلی ها. ببین من بهتون هفته قبل نشون دادم که اون دوست حوزوی ما که ایرانه با این مفاهیم نسبت به زنان آنیزی بود، ولی اون دوست ما که آیوی لیگ آمریکا دکترا گرفته، تاپ شرکت آمریکا الان کار میکنه، بسیارم روشن فکر و باهوشه، دوست خودمه، خیلی باوشه، ولی گفتش که ما دربست میپذیریم و نشش میکنیم. یعنی برداشتش به زنان اینگونه است. قسمت زیادی از مردان ما و روحانیان ما علما این دارن. چرا اینگونه است؟ چرا این برداشت از ذهنیت ثبت شده و کی باید اینو تغییر بدیم؟ و این مهمه، این از شاید از این خود این موضوع اصلا مبحث مهمتر باشه که ما این ذهنیت رو کجا تصدیق کنیم کجا نکنیم. در تحریف قرآن حساسیت بوده، ولی یه دوره هم حساسیت نبوده. در مورد شیعیان 200 سال اول تمام قالیای شیعی و حتی بعضی از شیعی متعدد به تعریف قرآن بودن، اصلا وجود امام رو برای همین میدونستن. اون حساسیت بعد ایجاد شده، برای همینه که اون احادیث وارد شیعه شده. درسته آقای مدرسی تحقیق دارن دو طرف، اول اهل سنت داشتن و بعد شیعه ها گرفتن، ولی بعد اهل سنت خیلی زود متوجه شدن، یعنی خیلی زود گرفتن، اونا متوجه شدن که دیگه هیچی ندارن یه قرآن هم تعریف شده باشه. توی شیعیان هم تاکید شده از دیگه قطعا بعد از شیخ مفید و اینا تاکید کلی اینه که قرآن تحریف نشده، ولی شما اون احادیث رو دارید. خب اون موقع هم همین بوده، یعنی الان هیچ کدوم از شما نقل بکنید نمیایم احادیث تعریف قرآن نکنید، مگه بخواید یه پیامی برسونید. یا آقا اینکه از علمای روش آقای روشن فکری در بحث بایبل و قرآن اینا اصرار داشتن چند تا از احادیث رو بحث کنن، یه لحظه که مجموعه افراد به این معتقد نبودن، و یا توضیحش هم باید بدی. خب الان نمیکنید. چرا؟ چون تمام ذهنیت شما سالیدی معتقد قرآن تحریف نشده، هر وقت حدیث میبینی کافی هم باشه اسکیپ میکنید میرید جلو، ولی در مورد زنان این کارو نمیکنید. حالا حرف ما همینه که این ذهنیتم من ببینید اینا همه جنبه های مختلف داره. من تماما توصیه میکنم اون سخنرانی خانم مرادی که در موردی که چرا ذهنیت علمای ما این گونه بوده و چه عواملی بوده رو حتما گوش کنید. من فکر کنم حالا دیگه توضیح در حد کافی باشه.
خیلی ممنون. اون دوستمون که اون دو نکته اول رو مطرح کرده بودن یه توضیح مجدد دادن که انتساب خطبه تون در منبر رو به امام تایید نمی کنم، منظورم خدشه و استدلال شما بود، یعنی این تفاوت در کلام و عمل قابل جمع است، برای رد خطبه باید دلیل دیگری جست.
بله میشه، ولی من احساس نمی کنم علی امام علی که اینقدر مدنی نیموسته. ببینین هم پیامبرم رفت اون ابو سفیان هندو بخشید، این حمزه میدونی هم سن پیامبر بود، هم بازی بودن، یعنی عموش نبود، هم سن بودن، چون هم زمان دو تا ازدواج انجام شد. این حمزه ساپورترش بود. اگر یک زهله این آدم خشونت داشت، اون هندو به هر دلی میتونست تنبیه کنه، حتی اون وحشی رو تنبیه نکرد. وحشی کس نیست، گفت فقط دیگه نبینمت. این الان این دوستانی که الان مسئله خشونت هم مطرح میکنن چیزه، این همین هم شما راجع به حضرت علی دارید. حضرت علی من یک دو تا دیگر رو نقد نکردم اتفاقا، باید وقتی که همین کاش که ما حالا چند جلسه میشد یک کار درست لازم همه رو باید کرد. حضرت علی داره مواردی داره به سپاهش میگه زنها رو چیز نکنید، چون اینا می آوردن مشکین و حتی حالا سپاه چیز زنان رو تو جنگ که خب هم خودشون تحریک کنن، هم یعنی چیز کنن، زن که اونجا باشه شده مثلا تشویقشون کنن. دیدید دیگه تو جاهلی بود، حالا تو زمان دوریان اسلام بود. من گفتم اینها رو برخورد نکنیم، محترمانه برخورد، حتی اگه حرف تندی بهتون زدن، خب مثلا پسرش یا برادرش یا پدرش کشته شده، برخورد چیز کنین. من بعید میدونم حضرت علی بره پای منبر و به اون صورت با حمله به زنانگی حمله کنه. ببین ممکنه خانم هیلری کلینتون مثلا میارم بفهمید یه بمباران یه جوری دستور بده، حالا یه خانم جایی که چیز شد، ولی اولا این راهش نیستش که برید همه زنها رو مستقیما چیز کنید. برام اگه قرار مگنینی موستی، حالا یکی رو میگه این خائن وحشی، خب مثلا کاندمش کرد، ولی وقتی که خود خطبه دیگه میگه که من محترمانش برخورد کردم، بعدم دیگه قضیه رو درس گرفتم، بابا احترام برش گردوندم، خب وقتی که اون کارو میکنه اون کارو دوباره نمیکنه، اون از حضرت علی که من میشناستم بر نمیاد، احتیاجی هم نداره، میخواستم میتونه حد شرعی وارد کنه، همه قبول داشتن، چون اگر این چیزی ابن وحید میگه عایشه هم جز دستور دهندگان قتل اون 70 تا اونا که اونا بیگناه بودن، اصلا جنگ جمل برای این شروع شد، وقتی شروع کردن به قتل عام اونا دیگه حضرت علی حجتی نداشت که نجنگه، یعنی باید میجنگید جلوی قتل عام اونا رو بگیره، دیگه جنگ واجب بود براش، خودش هم میگه من حتی کارهای قبلیتون هم میتونم بجنگم، فرماندار بودم، شما به تبعید اگه، ولی مستقبل اگه شما واقعا معتقدید که حالا اگه معتقد نیستید که مالا عایشه هست یا نیست هر چیزی، بله ما انشالله امیدواریم در این بیشتر بیاره، میدونم اتفاقا همینه میگم چرا کارهای حدیثی مهمه. ببین من حتی گفتم آقای ثانی که خدا رحمش کنه مرجع خیلی خوشگل یا خیلی آقای دیگه آقای فضلی اینا، چون کارهای عقلانی هست همین استدلال نظر میکنن درسته برای خیلی ها جواب، ولی همه رو جواب نمیده، ولی وقتی شما اگه بتونید نشون بدید که آقا این حدیث مال معمونه دیگه، من فکر نمیکنم با هر کسی نخواد قبول کنه دیگه کارش نمیشه کرد، آقا نگاه کن این حدیث سه بار اومده که روی سنت کپی به کپی، هیچ وقت نمیشه کلمات اینقدر شبیه باشه و اگزکتلی عین هم باشه، این اشتباهی نسبت داره شده، اون امیرالمومنین بوده، این آقایون نخ نمیدن استاد چاپ زدن چاپ زدن، حالا چرا سیدر عزیز سنسیتیو نبوده، دوران جوانیش هم بوده، اینو میبینید این عقاید فلسفی متاسفانه فلسفه یونانی تحت تاثیر ارسطو دیدگاه های خیلی منفی به زنان داشته و با ورود فلسفه به تمدن اسلامی جزء آموزش کلاسیک تمامی آدمای ادوکیتده متاسفانه، یعنی حتی اونایی که عرفای کمی بهتر بودن، اینا که فیلسوفی‌تر و عقلانی‌تر و کلامی‌ترن، دیدگاهشون از زنان منفی‌تره و اینی که بعضی با حساسیت به فلسفه، نمیگم حالا فلسفه کلا نسبت کنم علاوه دارم، ولی بعضی گروه‌های سنتی‌ترم که به فلسفه حساسن، باید حساسیتاشون رو درک کرد. اونها هم حالا میگن گروه معارفی و اینا حالا یا اسمای دیگه می‌ذارن، اونها به هر حال نکاتی دارن. حالا من یه این حرفات جدید دور نشم. بفهم.
دست شما درد نکنه، دیگه سوالی نیست، خیلی زحمت کشیدین، ممنون از حضور همه دوستان، انشالله جلسه بعدی با در خدمت آقای دکتر قدوسی هستیم در مورد ارائه مقایسه همین خطبه 80 با کتاب سلیم ابن قیس اگه اشتباه نکنم، درسته؟
بله، یک کمی هم شادنامی 31 هم چون مربوطه اضافه کنیم، چون اونم این نکته مهمیه. بله انشالله کتاب سلیمانی.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی هم ممنون از این لیستی که در حقیقت دادید، جاهایی که در حقیقت به موضوع زن اشاره شده و دونه دونه چند تا شما مطرح کردید، انشالله هم که فرمودید جلسه آینده هم یه مورد اضافه بر کتاب سلیمانی قیس رو هم در حقیقت خواهیم داشت. خیلی ممنون از حضور همه دوستان، ما بیشتر مصدق اوقاتتون نمیشیم، انشالله هفته آینده در خدمتتون هستیم. التماس دعا و شب همگی بخیر.